در این نشست از مدرسه مطالعات هویت باشگاه اندیشه حول نقد مقاله آقای دکتر محدثی در خصوص خیزش های اجتماعی در ایران در واقع زحمت کشن تشریف آوردن. همونطور که میدونید در واقع کشور ایران تاریخ معاصر تاریخ ما کشور ما در واقع شاهد خیزش ها و جنبش های زیادی بوده، از جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه تا رویدادهای اخیر در حول بحث خانم امینی، که میشه قدر مشترک همه اینها رو به یه نوعی اراده در واقع خواست مردم برای عقب نشینی در مقابل اراده مردم دونست. در واقع من مال ایرانی و یا هویت ایرانی، هویت معاصر ایرانی گره خورده با این خیزش ها و جنبش هاست، نبض اجتماعی در واقع حیات در عمومی ما رو این جنبش ها نشون میده. این جنبش ها هستن که نشون میدن که در واقع جامعه یک خواستی داره هست و در واقع به زندگی خودش ادامه میده. همونطور که اشاره کرده آقای دکتر محدثی در واقع این مقاله رو در خلال این در واقع جنبش تدوین کردن و خودشون اشاره کردن که از دیرباز به مسئله خیزش ها و جنبش ها عنایت داشتن و می اندیشیدن در این خصوص. در خصوص من ما ایرانی و هویت ایرانی های دکتر میری هم خب کتاب های زیادی نوشتن، مقالات زیادی نوشتن، مصاحبه های خیلی زیادی انجام دادن و به نوعی حالا صاحب نظر هستن در این زمینه. همینطور دوستانی که تشریف آوردین هم در خدمتتون هستیم که از مباحث و دیدگاه شما هم استفاده بکنیم. چنانچه روی کرده ما هم همین بوده و امکان برقراری گفتگوی عمومی در ایران معاصر رو یک ضرورت دونستیم و بر همین اساس هم عمل کردیم همواره. اگر امکان داشته باشه آقای دکتر محدثی یک خلاصه در ابتدا از مقاله و حالا اینا بدن که با توجه به بقیه برنامه خدمت های میری باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سروان گرامی، عزیزانی که حاضر شدن و شرکت کردن در این جمع. خوشحالم که در خدمت شما هستم و میتونیم این گفتگوی علمی رو با هم دنبال بکنیم. تشکر میکنم از دوست عزیزمون که آقای رحمتیان مدتی است که پیگیر این بحث ها هستن و لطف داشتن و به من هم پیشنهاد کردن که بحثی رو دنبال بکنم. من به نظرم اومد بهترین کار اینه که کاری که انجام دادم، متنی که نوشته شده و منتشر شده و در اختیار همه قرار داره، یک بحث جدیتری خواهد بود که گفتگوی انتقادی در بگیره. من البته امیدوارم که این گفتگوی انتقادی در ایران تبدیل به سنت بشه، یعنی به کارهای هم توجه بکنیم، به آثار هم توجه بکنیم، آثار هم رو بخونیم و آثار هم رو نقد بکنیم، این بدل به یک سنت بشه در میان ما ایرانی ها. و به این ترتیب در واقع این امکان وجود داشته باشه که اندیشه ورزی با قوت بیشتری در ایران دنبال بشه. من سری صدر دکتر میری رو ستایش میکنم و خصوصیتی که خصوصیت خوبی که ایشون دارن و برای من خیلی مهمه گشودگی هست و وارد گفتگو شدن. ممکنه در خیلی از موارد به لحاظ فکری با هم اختلاف نظرهای جدی داشته باشیم، ولی دکتر میری به لحاظ کاراکتر شخصیتی یک کاراکتر دانشگاهی هست و تربیتش تربیت دانشگاهیه و این رو ما در سلوک و قلم و رفتار و مواجهه با آرا و نظرات دیگران میبینیم. من صادقانه اینجا عرض بکنم به اینکه همشون دوستان اینجا حضور داره، در گفتگاهی هم که دوستان داریم این رو همیشه مطرح میکنم که این کاراکتر دانشگاهیه و بحث گفتگو میشه با افراد گروه های مختلف و نگاه انتقادیه ارز کنم که اکادمیک داره و این خیلی از من واقعا قابل ستایشه. برای خود من همیشه در واقع این الگو بوده که اینطوری باشم، یعنی این شاید داشته باشم که وارد گفتگو بشم، آثار و افکار همکارانم رو جدی بگیرم و وارد گفتگو انتقادی با اونا بشم. من خاطر هم هست که بسیاری وقتا در جلسات نقد کتاب‌ها کتابای همکارانم شرکت میکنم و این خیلی مهمه. هم متاسفانه بسیاری از همکاران ما از چنین روحی برخوردار نیستن و این گوشودگی که باید یک کاراکتر دانشگاهی داشته باشه ندارم. من خواهد تشکر میکنم از آقای میری و حضورشون و زحمت کشیدن و امیدوارم که در مورد گفتگوی انتقادی خوبی در بگیره. ما از مجرای این گفتگوی انتقادی هست که میتوانیم روش بکنیم، یعنی آثار ما خوانده بشه، دیده بشه، مورد نظر بگیره و خود خود از هم بیاموزیم و رشد دانشگاهی، رشد علمی، رشد فرهنگی راه دیگه ای واقعا نداره. تا در معرض نقد و بررسی قرار نگیریم و بحث و گفتگو نکنیم و آرای دیگران رو نشنویم نمیتونیم رشد بکنیم. این باید در ایران تبدیل به یک فرهنگ بشه و من از این جهت ممنونم از دوستانم باشگاه اندیشه که چنین فضای فراهم میکنه. امیدوارم اینقدر این جلسات زیاد بشه که ما مداوما با این جلسات مواجه باشیم و خودمون هم شرکت کنندهش بشیم. هرچند که اما خب در یک موقعیت تاریخی خیلی خاصی به سر میبریم و هر کدوم از ما چه به عنوان انسان ایرانی چه به عنوان اهل نظر درگیر این موقعیت هستیم. ترمی هم که حتی ما گذارندیم ترمی بود که با برانگیختگی بسیار بالا همراه بود، دائما برانگیخته میشدیم. ما امروز دائما در معرض انواع اخبار برانگیزاننده هستیم که احساسات عواطف ما رو عمیقا درگیر میکنه. بارها میخندیم، بارها میگیدیم و گاهی واقعا یک روز من تشریح میکنم به آب و هوای گیلان که در یک روز ممکنه چند حالت داشته باشه، از بارانی و طوفانی گرفته تا آفتابی. واقعا آب و هوای وجودمون در این ماهی که سفری شد اینطوری بود، مدام برانگیخته بودیم و در واقع حتی نمیتونستیم تمرکز بکنیم. من کار علمی و کار سخت بود تمرکز کردن، فارغ شدن از اون چیزی که در جامعه میگذره و جایی که داره رخ میده واقعا غیر ممکن بود و دائما احساسات ما بالا پایین و جز و مد علاقه میشد. ما این ماها اینطور زیستیم. خب تو این شرایط موان محقق جامعه شناسی از ما یه وظیفه هم انتظار میرفت که بالاخره این واقعیت اجتماعی که در جریان و پویا هست و همه ما همه مردم ایران رو به نحوی درگیر کرده، ما چه به اصطلاح سهم علمی میتونیم داشته باشیم تو این موقع غیر از سهم انسانیمون که هر کدوم به نحوی به چیزی اعتقاد داریم و چیزی رو دنبال میکنیم و سهم انسانی داریم. ما به عنوان کسای کنشگران دانشگاهی باید یک سهم علمی هم داشته باشیم در مورد واقعیت اجتماعی که در اینجا در جریان میتونیم توضیح بدیم و تبیین میکنیم. خب انبوهی بحث و مطلب راجع به این وضعیت، اون چیزی که الان من اسمش میذارم جنبش اجتماعی، انبوهی بحث و مطلب نوشته شده و همچنان در حال نوشته شدن و انتشاره و خود ما هم هر کدوم بخش زیادی از اونها رو خوندیم. همکاران ما اهل نظر، روزنامه نگاران، اهل فلسفه خیلی آرزو به این وضعیت نوشتن و داوری ها از یادی ها و تله های مختلفی کردن که میتونیم از اونا به سهم خودمون بیاموزیم. من در واقع همه اینا رو محترم میشمارم. من به این تلاش هایی که در واقع منجر به نوشته شدن تحلیل ها و اظهار نظر هایی شده محترم میشمارم، اما میخوام تمایز قائل بشم بین اون چیزی که من در این مقاله انجام دادم و بحث زیادی که در واقع در فضای مجازی یا در نشریات منتشر شده. میخواستم یک تمایزی انجام بدم و روی اون تمرکز بکنم، چیزی که خب از موقعی نوشتن این مطلب مد نظرم بوده. من تمایز را میشم یعنی نظریه پردازی و تحلیل و اظهار و نظر. ببینید بسیاری از مطالبی که راجع به وضع کنونی ما و اون چیزی که در جامعه در جریان هست نوشته شده از جنس تحلیل هاست و اینکه مثلا تحلیلگر یک یا دو مقوله رو برجسته میکنه و هلوهاشون یکی دو مقوله به مسئله از منظر خودش میپردازه، یا اظهار نظر که در واقع حال منش به عنوان یک شخص چه فکر میکنم درباره این موضوع و میام اظهار نظری میکنم یا داشتی مینویسم. بسیاری از مطالبی که منتشر شده رو من از جنس این دو چیزا اظهار نظر و تحلیل میبینم که همشون محترم و ارزشمندن و امکان یادگیری به ما میدن، منظرهای مختلفی رو به ما نشون میدن، اما خب اینها با نظریه پردازی تفاوت فاحشی داره. نظریه پردازی یک کار فکری دستگاه مند هست که اهداف مشخصی رو دنبال میکنه، خیلی فرق داره با تحلیلی که در مثلا چند صفحه یا داشتی که در مورد یک موضوع در چند صفحه نوشته میشه و تحلیلگر ایده خودش رو بحث میکنه و در واقع در اختیار دیگر هم میذاره. اما نظریه پردازی امر خطیری است. هم اول باید شما یک نظام فکری دستگاه مندی رو که صدر زیدش با هم انسجام داشته باشه طراحی بکنی و بپروری و بعد نظریه شما باید مسئولیت دشوار پیشینی اون چیزی که میذاره رو هم بپذیره. به عبارت دیگه شما فقط یک یادداشت نمی‌نویسی که ازش عبور بکنی، بلکه باید پیشبینی بکنی روند امور چگونه. از یک نظریه علمی باید حدی از پیشبینی رو هم داشته باشه و به وسیله اون پیشبینی اون وقت آزمون میشه و مورد چک و ارزیابی قرار میگیره و درستی یا نادرستیش نشون داده میشه. ولی در تحلیل ها خب آدمی چه این مسئولیتی نداره، ایده ای رو میپردن و ارائه میکنه. بنابراین البته ادعای بزرگی است، ولی به هر حال من چنین قصدی رو دنبال میکردم. نوعی نظریه پردازی را به جنبش های اجتماعی ایران میخواستم انجام بدم در این کار، همراه با اون پیشینی هایی که در واقع البته توی مقاله هست و کما بیش سریع یا تلویحی لااقل گفته شده. و خب من دیدم که بعد از مخاطبان عرض کردم که اونا رو متوجه شدن و به خود من منتقل کردن، حتی یکی از مخاطب رو برای اون مقاله طرحی نوشته طراحی کرده بود و برای من فرستاده بود. من هم توی اینستا چیز کردم، اون رو استوری کردم، دیدم که من میخواستم تذیهی باشه ولی برای خیلی تذیهی بوده و اون به راحتی متوجه شده که من چی دارم میگم. عرض کردم که در باره جنبش اجتماعی نظریه‌های مختلفی مطرح شده و عرض کردم که تفاوتی که در این کار با نظریه‌های دیگه‌ای که جامعه‌شناسان و محققان جنبش اجتماعی مطرح کردن یه تفاوت اساسی در واقع در این کار هست. و اون اینه که من بر حسب تجربه ایرانی به این نظر رسیدم که ما بایستی در واقع وقتی از جنبش اجتماعی یا از خیزش اجتماعی صحبت میکنیم، ولی تفاوتش خواهم گفت، صحبت میکنیم نمیتونیم فقط به خود اون توجه بکنیم. هر خیزش و هر جنبش در پیوند با یک سوشیال سیستم، یک نظام اجتماعی رخ میده. بنابراین هم باید پویایی خود جنبش اجتماعی یا خیزش اجتماعی رو ببینیم و روندی که داره طی میکنه، حیاتی که داره، مسیری که میره و همچنین اون به اصطلاح نیروی مقابل اون که نظام اجتماعی باشه که جنبش یا خیزش در پیوند با اون رخ میده. این سوشال سیستم یه وقتی مثلا یک کارخانه است با 20,000 کارگر، مثلا کارخانه زباهن اصفهان یا مثلا کارخانه هلکوی عراق که توش مثلا جنبشی یا خیزشی رخ میده، و وقتی من میخوام مثلا اون جنبش کارگری رو در هلکوی عراق که در سال 1304 رخ داده یا مثلا عرض کنم در زباهن اصفهان رخ داده و منجر به اعتصاب شده، منجر به تعطیلی کارخانه شده یا حتی عرض کنم منجر به مداخله نیروهای سیاسی شده، عرض کنم که میخوام اونو مطالعه بکنم، نمیتونم اون نظام اجتماعی که این جنبش خیزش توش رخ داده رو نبینم. به همین ترتیب اگر تصور بکنیم که این خیزش یا این جنبش مثلا در یک نظام آموزشی در دانشگاه مثلا رخ داده، مثلا مورد سال 1378 این در پیوند با یک نظام اجتماعی رخ میده، و به همین ترتیب خیزش های اجتماعی و سیاسی دیگری که در دهه‌های اخیر در ایران رخ داده این پیوند داره با یک نظام اجتماعی. برای این نقطه فارغی که در این بحثی داره با دیگر نظریه های جنبش اینه که من لازم دیدم این دوتا در پیوند با هم بررسی بکنم. بالاخره یک نظام اجتماعی وجود داره در ایران که خیزش در ارتباط با اون معنا داره و شکل میگیره و حیاتش رو پیدا میکنه و پویایی‌هاش داینامیکش به اصطلاح در واقع تداوم پیدا میکنه. و من نمیتونم یک فیزیسو فقط بر اساس نیروهای خودش بررسی بکنم، اون نیروی مقابلش که یک نظام اجتماعی هست اون هم باید بررسی بشه، اون چه واکنشی نشون میده، مثلا چه نوع مواجهه ای رو با خیزش یا جنبش برمیگزینه، این مواجهات چگونه است، آیا مثلا مواجهه با سرکوب تامه مثل چیزی که در مثلا این جنبش رخ داده و الان مشاهدش هستیم، یا عرض کنم که سرکوب نرمه یا سرکوب غیر تامه، به چه شکلی نظام اجتماعی داره با جنبش یا خیزش برخورد میکنه، اون در حیات جنبش یا خیزش اجتماعی نقش اساسی میتونه داشته باشه. این بود که من تلاش کردم این به اصطلاح حیات هر دو رو ببینم، هم حیات نظام اجتماعی رو ببینم و هم حیات جنبش رو ببینم. اما طبیعتاً این کار دشواریه از این جهت که من اطلاعاتم راجع به نظام اجتماعیمون خیلی محدوده و شاید از این زاویه اگر من کسی بودم که در درون سیستم می بودم و با نیروهای درون سیستم ارتباط بیشتری می داشتم، مکانیسم‌های درون سیستم رو این جمهوری اسلامی رو بهتر از درون می شناختم، اطلاعات جزئی تری از درون سیستم می داشتم، خب قطعاً در نگارش این تفاوت ایجاد می شد و از این منظر شاید بشه به این مقاله نقدای جدی وارد کرد که به حال تو از درون سیستم خیلی خبر نداری، به عنوان یک ناظر بیرونی در راجع به نظام جمهوری اسلامی حرف میزنی و شاید اگر با از منظر درونی میتوانستی نگاه میکنی قطعا کار متفاوت میشد و میتونست غنیتر و جدیتر بشه و پیشینی هاشم درستر بشه. به همین ترتیب میزان اطلاعاتی که بالاخره ما از جنبش اجتماعی داریم اطلاعات محدودیه و حسب اون اطلاعاتی است که تو رسانه ها منتشر میشه و فرصت محدودی داریم که اونو ببینیم و بشنسیم و اگر مثلا وسط این نیروها بودیم و روابط عمیق‌تری داشتیم از درون میتونستیم نگاه بکنیم، شاید میتونستیم باستم بحث دقیق‌تری با جزئیات بیشتری ارائه بکنیم. ولی به هر حال نگاه دو وجهی داشتم که من هم سیستم اجتماعی یعنی نظام جمهوری اسلامی رو ببینم و هم جنبش اجتماعی که راه افتاده. و نکته دیگری که برام خیلی مهم بود و واقعا توی کارهای دیگه هم یک به اصطلاح معیاره اینه که تلاش میکنم اول فکر خودم رو کاغذ بیارم، برخلاف اون چیزی که من فکر میکنم در ایران وجود داره متاسفانه بسیاری از دانشگاهیان ما استقلال رأی ندارن در کار کردن. من دکتر میری با این به خوبی آشنا هست، عرض کنم که و من جای دیگه هم نقض رو مطرح کردم که دیگر سالاری وجود داره، یعنی من باید ببینم اول غربی چی گفته، اون رده به جنبش چه نظری پردازی کرده، اونا رو بخونم، بعد از دل مفاهیم اونا مثلا چیزی بگذینم و این البته اصالت کار از بین میبره و در حقیقت من عملا میشم ترجمه کننده اندیشه های دیگران، حالا غربی یا غیر غربی، و این یه اشکال اساسیه. من در تمام تلاشم تلاش میکنم اول ایده خودم رو کاغذ بیارم و بعداً به نظریات دیگران مراجعه بکنم، اگر از اونا چیزی میتونم استفاده بکنم برای غنی‌تر کردن کار خودم، اون و البته ایده های اونا باید در خدمت ایده من قرار بگیره، نه اینکه من منعکس کننده ایده های اونا باشم. و بتونیم از دیگر سالاری پرهیز بکنیم، ایده های ما از جهان زیست خودمون و از دنیای اجتماعی خودمون در بیاد و ما بتونیم به حسب این جهان و اون چیزی که در این جهان میبینیم استخوان بندی نظریه مون اندیشه مون از اینجا در واقع از تجربه زیسته مون و از جهان اجتماعی خودمون در بیاد، نشیم مترجم اندیشه های دیگران یا مفاهیم غربی ها رو به نام خودمون ترجمه بکنیم و به خود مخاطب ایرانی بدیم چون با زبان آشنا نیست و نمیتونه یا وقت نداره این متون رو بخونه، این مسیر در واقع حرکت نکنیم، بلکه اون چیزی که تولید میکنیم خوب یا بد ضعیف یا قوی محصول کار خودمون باشه و اصالت داشته باشه و به حال یه نسبتی با جهان ما برقرار بکنه. اینا البته دغدغه هایی بود که من داشتم، اما نکته که روش تاکید میکنم مثلا این پیشبینی کردن نظری است. خب من بر اساس این ایده که داشتم و از سال 88 من درگیر جنبش ها هستم و راجع به اونا مقاله نوشتم، در سال 88 مقاله نوشتم تحت عنوان زایش دین سبز که تبیین جامعه شناختی جنبش سبز بود و البته یه سخنرانی بود که بلافاصله مکتوب شد، اون وسط ماجرا هم در واقع بین سخنرانی و مکتوب شدن تکفیر شدن به خاطر بحث دین سبز. من از اون موقع درگیر جنبش ها بودم و سعی کردم تبیین جامعه شناختی بکنم و این ادامه پیدا کرد تا در این مرحله. الان هم دارم یک مقاله می‌نویسم در باب خیزش ها و جنبش اجتماعی ایران در سه دهه اخیر، در واقع سال 70 تا به امروز ایران مدام جنبش و خیزش توش رخ داده و به خصوص مثلا خیزش مشهد در سال 1371، خیزش قزوین در سال 1373، خیزش اسلام شد 1374 و همچنین خیزش تبریز، عراق، شیراز. اینا رو ما نیمی اول دهه 70 داشتیم، بعد سال 78 خیزش دانشجویی رو داریم، سال 88 خیزش یه خیزش سراسری داریم. دسته‌بندی این خیزش ها، خیزش هایی که محلی هستن، خیزش هایی که منطقی هستن، چند تا استان درگیر میکنن و خیزش هایی که در واقع سراسری یا ملی هستن، 88 در خیزش کنونی و خیزش 98، اینا خیزش های ملی هستن. این تمام کشور کم و بیش درگیر هستن، مثلا 98 100 تا شهر ما درگیر خیزش اجتماعی بود. تفکیک این خیزش ها، خیزش های محلی، خیزش های منطقی و خیزش های سراسری و ملی و خیزش های در واقع بین المللی که ما در دنیای معاصر داریم، اونها رو در واقع دارم کار میکنم و توضیح میدم که اینا چه ویژگی هایی داشتن. مثلا خیزش مشهد در سال 1371 که درست رو کشید و اون هم سرکوب شد، چند چهار نفر هم اعدام شدن، عرض کنم که خب اطلاعات زیادی منتشر نشد اون زمان و خیلی واقف نیستیم، ولی اینا پدیده های اجتماعی بودن که در ایران رخ دادن و وظیفه ما به عنوان کنشگران علوم اجتماعی اینه که اینا رو مطالعه بکنیم و روشون بحث بکنیم. و من حتی به این نتیجه رسیدم که به طور قاطع این رو عرض میکنم، به این نتیجه رسیدم که هر نظام سیاسی باید یک اندیشکده یا پژوهشکده خیزش ها و جنبش های اجتماعی داشته باشه و فقدان اون نشانه نوعی مثلا عدم تدبیر در اداره جامعه است و یک نظام اجتماعی توانا حتما خیزش های خودش رو و جنبش های خودش رو مطالعه میکنه و یاد میگیره به اونا چگونه مواجه بشه و چگونه هزینه هاشو کم بکنه. و متاسفانه خب به دلیل این که من جای دیگه هم گفتم که کشور ما بر اساس پژوهش اداره نمیشه، خیلی اعتنایی به اینا نمیشه، ولی ما در واقع تو این چند دهه دائما خیزش و جنبش داریم و میتونستیم با مطالعه اونها امروز خیلی وضع بهتری داشته باشیم، در مدیریت نارضایتی اجتماعی بهتر عمل بکنیم، با آسیبای کمتری در واقع ایجاد بکنیم. خب اینا خیلی خیلی مهمه که مدلی توجهی رو گرفته. من فقط اشاره بکنم که چون مقاله منتشر شده و موجود هست و من از آقای قبلشیانم خواستم که اصلا ندیدم، فرصت نداشتم ببینم که توی کانال باشگاه هم بذارم که کسی خواست مطالعه بکنه و دوستان دیگه میان رو مطالعه بیان توی جلسه و من دیگه نخواهم جزئیات بحث بگم، ولی این اصلیه بحث من مبتنی بر مفهوم نارضایتی اجتماعی. اصل اول بحثم اینه که اصلا حکمرانی هر شکلی که باشه، هر جایی که باشه، هر گروهی که حکمرانی بکنن، حکمرانی نارضایتی اجتماعی ایجاد میکنه و اگر کسی وعده جهانی بده که همه در اون راضی باشن، این وعده فریبآمیز و دروغینه. هر گروهی که حکمرانی بکنه، هر جای دنیا هم که بیاد، خود خدا هم اگر بیاد تو جهان اجتماعی حکمرانی بکنه، حکمرانیش نارضایتی اجتماعی میآفرینه. اما بحث من اینه که مهم نوع مواجهه با نارضایتی اجتماعی و نوع مدیریت نارضایتی اجتماعی. خب من در سال 96 مناظره‌ای که بعد خیزش داشتم در سراسیما با معاون فرهنگی قوه قضاییه، اونجا بحث کردم و گفتم سیستم باید 7 اقدام انجام بده برای اینکه بتونه. و اونجا من گفتم پیشینی که اونجا داشتم و گفتم این بود که بر اساس همین نگاه گفتم که در واقع ما مداوما خیزش خواهیم داشت و فواصل خیزش ها در ایران کمتر میشه و خب دیدیم که این اتفاق افتاد 96-98 و 1400 خیزش های آب داشتیم در اصفهان و خوزستان و 1401 بار خیزش ملی داشتیم. در 6 خرداد امسال هم ارسلم که من یادداشتی نوشتم تحت عنوان وضعیت نارضایتی انفجاری و اونجا گفتم که انقریب در واقع ما یک خیزش خواهیم داشت، خیزش بزرگ خواهیم داشت و اینکه وضعیت غیر عادیه. نشانهایی در جامعه میدیدم که اونو نوشتم. من اینجا من عرض بکنم که خیلی مهمه وقتی من به اصطلاح راجع به جامعه شناسای بزرگ دنیا میخونم، میبینم هر کدومشون ریاست یک پژوهشکده رو دارن. وقتی مثلا راجع به بوردیو میخونیم، میبینید بوردیو 20 سال رئیس یک پژوهشکده مرکز تحقیقاتی در فرانسه است و آدمای زیادی زیر نظرش کار میکنن، پروژه های مختلفی رو در مورد فرانسه زیر نظر ایشون کار شده و رهبری شده، هدایت کرده ایشون و انبوه اطلاعات رو از عمق جامعه خودش داره. خب اما چرا ماها و بوردیو فرق داریم؟ ما امکان تحقیق نداریم، امکان تحقیق نداریم و حتی تحلیل هم که میکنیم خودمون با سرمایه شخصی با همت شخصی امکان چاپ پیدا نمیکنه، امکان نقد پیدا نمیکنه. مثلا کتاب شوهرکشی من اصلا 8 سال نمیکاره، اما مجوز نگرفته که منتشر بشه و ما بتونیم جلسه اینجا بذاریم نقدش بکنیم. میدونی اصلا وضعیت ما قابل مقایسه با محققان دنیا نیست. تازه اون کاری هم که ما مثلا 8 سال نیم کار کردیم، تلاش کردیم در قوه قضاییه پارتی گردن کلوپی پیدا کنیم که بتونیم بریم با زنان شوهرکش توی زندان مصاحبه کنیم، اطلاعات بگیریم. یعنی اینجا گردآوری داده یه امر امنیتیه، یعنی شما خود داده گردآوری کنی بعد تحلیل بکنی، انگار داری کار امنیتی میکنی. خیلی دشواره. یعنی جامعه شناس ایرانی، محقق اجتماعی ایرانی، حالا هر کسی که میخوایم باش بزنیم، خیلی کار دشواری داره. خب و به همین دلیل هم هست که خب اون میشه بوردیو برای اینکه اون همه امکانات رو برای کار کردن داره و ما با دشواری داریم کار میکنیم. تازه میخوایم ارزش هم بکنیم، یه چنین مشکلاتی داریم. اینی که من حتی توی کردیم جلسات گفتم که من به عنوان محقق اجتماعی دلم میخواد یه کارتی داشته باشم برم تو جنبش و من به عنوان سرکرده نیروهای معترض دستگیر نکنم. خب آخه من چجور میخوام جامعه شناسی بکنم ولی توی ماجرا نیستم و جرات هم نمیکنم تو ماجرا باشم؟ چون اگه تو ماجرا باشم، تو خیابون باشم، میگن این جزء سرکرده های اختشاشه. توجه دارید؟ خیلی کار دشواره. خب من میگفتم یک کارتی چیزی به ما بدید که ما رو دیدی وسط ماجرا نگین این داره خودشم رهبری میکنه. این کار جامعه شناسه، جامعه شناس باید تو میدان باشه، تو زمینه اجتماعی باشه، ولی نمیتونه مطالعه بکنه، کار علمی بکنه. اینه که وضعیت اون خیلی خیلی دشواره. مجبوریم بر اساس همین چیزی که هست و در اختیار داریم تحلیل بکنیم. و من وقتی میرفتم صف نان یا مثلا تو صف بانک یا هر جایی، میدیدم که همه دارن راجع به مسئله کشور گفتگو میکنن. اونجا بود که من یه مطلبی نوشتم تحت عنوان گفتگوهای نطلبیده و گفتم که این گفتگوهای نطلبیده یه معنای اجتماعی داره. معنیش اینه که هر لحظه ممکنه اتفاق بزرگی در ایران رخ بده و اون وضعیت نارضایتی انفجاری رو نوشتم. یعنی فقط این چیزی که آقای تیراس میگه که با شمع جامعه شناختی ما فقط میتونیم حرف بزنیم، چون خیلی وقت داده نداره. اما به هر حال نظریه پردازی یعنی اینه که خود در معرض داوری قرار بدی. بگی آقا من اینطور پیش بینی میکنم، من در مورد این جنبشم این گونه پیش بینی میکنم. من پیش بینیمو نوشتم تا اینجا دوتاش در واقع رخ داد، چون هر دوش هم منتشر شده بود. سومی هم در این مقاله آمده که ما در سال 1402 در مثلا سالهای ماه میانی نیمی اول 1402 اتفاقات بزرگی خواهیم داشت، تحولات بزرگی خواهیم داشت. من این نکته رو بگم و بعد همون جنبندی بکنم و نقدای آقای دکتر بشم. یک چیزی رو من بگم که خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه و من اون خیلی تاکید دارم و اینو البته تو اردیبهشت ما در مصاحبه با انجمن جامعه شناسی گفتم. ما در یک بدنگاه تاریخی بسیار متفاوتی زیست میکنیم. درسته که توش هستیم، شاید به اهمیتش پی نبریم تو وسط ماجرا هستیم، ولی در یک دوره تاریخی فوق العاده مهم زندگی میکنیم به دلیل اینکه نهادهای اجتماعی متعدد ما دچار تحول شدن. نهادهای اجتماعی قرن به قرن یا چند قرن به بعد تغییر میکنن، یعنی قرنها طول میکشه تا نهادهای اجتماعی تغییر بکنن و این اتفاق الان در دوران اخیر در ایران رخ داده. نهاد خانواده در ایران به شدت متحول شده. دیگه الگوی زیست مشترک ازدواج دائم نیست. اشکال مختلف زیست مشترک به ایران شکل گرفته. سلطه الگوی ازدواج دائم شکسته. الان یک رساله‌ای که من دارم راهنمایی میکنم اصلا اسمشو گذاشتیم همراهیابی، اشکال همراهیابی، یعنی آدمایی که میخوان با هم زندگی جنسی عاطفی بکنن دنبال اشکال مختلف همراه خودشون پیدا میکنن و این همراهیابی‌ها بسیار متنوع شد. و حتی دیگه نیروی دین، نهاد دین در زیست خانوادگی تا حد زیادی جایگاهشو از دست داده. حتی در واقع تو عقد و مراسم ازدواج اینا هم باز نیروی دینی نیست، اون مناسک دینی، چون مناسک ازدواج در واقع علاوه من یعنی مناسک به اضافه قرارداد. خب نیروی دینی هم در این مناسک داره حذف میشه. خب خانواده تحول بزرگی رخ داده. خانواده اون جایی است که در واقع نخستین تحولات اونجا رخ میدن و بعدا وقتی گسترش پیدا میکنن اثر خودشون نشون میدن. تحول بزرگ دیگه نهاد دینه. نهاد دین برای نخستین بار اقتدار اجتماعی خودش رو از دست داده. من چندین جا این رو نوشتم و گفتم قبل از جنبشم با انجمن مصاحبه کردم و گفتم همچنین با انصاف نیوز برای نخستین بار در تمام تاریخ ایران نهاد دین اقتدار اجتماعیش رو از دست داده و برای نخستین بار سازمان روحانیت جایگاه اجتماعیش رو از دست داده. من سالاست که دارم اینو میگم. سال 96 گفتم که میزان نفرتی که از روحانیت هست خطرناکه و یک روحانی در پاسخ من نوشت که جامعه شناس جامانده از جامعه آقای رسول چگینی و الان دلم میخواد پیداش کنم بگم حالا کی جامانده از جامعه. حالا این امام فرانی رو ببین، حالا تازه این اول ماجر است امام فرانی. خب حالا کی جامانده از جامعه؟ من جامعه رو نشناختم یا شما نشناختید؟ اون هشدارها توجه نکردید، اون مسیر غلط رو ادامه دادید و همچنان هم دارید ادامه میدید و نفرت زایی میکنید و لاغل به ادامه حیات خودتون فکر بکنید اگه به جامعه فکر نمیکنید. ارسلان که این اصلا در تمام تاریخ ایران سابقه دارد. دین مهمترین نیروی نهاد اجتماعی در تمام تاریخ ایران بوده، چه در دوره اسلامی، چه در دوره قبل از اسلام. خب چه در دوره قبل از زرتشت که میترائیسم بوده، همیشه دین یک نیروی مهم بوده. در تمام تاریخ ایران شما نگاه بکنید هر حرکت اجتماعی توش نیروی دینی هست و از دین داره تغذیه میکنه. اما الان ما میبینیم که این جنبش در تمام تاریخ ایران تنها جنبشه که از دین تغذیه نمیکنه. از دین تغذیه نمیکنه. شما مشروطه رو نگاه کن، شما ملی شدن نفت نگاه کن، انقلاب 57 نگاه کن، 88 نگاه کن، 76 نگاه کن، هر حرکت اجتماعی داره از دین تغذیه میکنه و آدمای کاراکترهای دینیشون مهمه. شما نمیتونید طباطبایی و بهبهانی رو در جنبش مشروطه نبینید، واعظ اصفهانی رو تو مشروطه نبینید، شخصیت های دینی رو نبینید، آخوند خراسانی رو نبینید، یا مثلا علامه نائینی رو نبینید نقشی که داره در مشروطه ایفا میکنه. در نهضت ملی شدن نفت نمیتونی کاشانی رو نبینید. در نهضت انقلاب 57 نمیتونی روحانیت و رهبری آیت الله خمینی و امثال اون رو نبینید. در 76 باز یک روحانی هست که داره به اصطلاح اون حرکت اجتماعی که به شکل انتخابات بروز میکنه داره نقش اساسی ایفا میکنه. در 88 شعارها عمدتاً رنگ و بوی دینی دارن، اما مهمترین شعار لاحسین میرحسین. ولی الان من از شما میخوام یک شعار بذار بود که توش از دین و نیروهای دینی بحثی شده باشه یا از دین تغذیه بکنید. تحول خیلی خیلی بزرگیه، اصلا در تمام ایران سابقه نداره. تحول بزرگی دیگه که داره رخ میده نهاد هنره. برای نخستین بار کارگزاران هنری در ایران دارن استقلال پیدا میکنن و بدنشون به یک نیروی اجتماعی مدن اکت سیاسی، اکت اجتماعی انجام میدن، در مورد منابع طبیعی کنش انجام میدن، میان بیانیه سیاسی صادر میکنن. عرض کنم که الان دیگه بعضیشون دارن عرض کنم یه جوری رهبری حرکت هم مثلا انجام میدن و از سرمایه اجتماعی بالا برخورد دارن و دارن نقشی ایفا میکنن و این در تمام تاریخ ایران سابقه نداره. شما اصلا در تمام تاریخ ایران پیدا نمیکنید که یک موسیقیدان بیاد جلوی یک فقیه بیسته. آقای پیرنیاکان مثلا جلوی آیت الله مکارم شیرازی بیسته و بگه کی گفته سزای زن حرامه. اصلا شما در تاریخ ایران چنین چیزی پیدا نمیکنید. خب اینا این تحول نهادی که در ایران رخ داده خیلی بزرگه. من نهادها رو تشریح میکنن به ستونهای جامعه. خب اگه این ستون رو تغییر بکنن، تمام جامعه خواهی نخواهی تغییر خواهد کرد. و من واقعا متوجهم در سال آتی، در همین یکی دو سال آینده ما تحولات اجتماعی بزرگ رو ببینیم، مثل این که یک زلزله در ریشتری بیاد و بعد نظرشون تغییر نکنه. این تغییر رخ میده، یعنی اون تمام اون سازمانهایی که روی این ستون ها قرار دارن متحول خواهند شد و جهان ما رو به نحو جدی تغییر خواهند داد. و این تغییرات خیلی خیلی بزرگه و من خاطر بس این نکاس که من دائما تأکید میکنم در یاد داشته و نوشته هم که ما تحولات بسیار بزرگی در پیش داریم. و توی گردین یاد داشته و نوشته هم کسانی که میخوان مهاجرت بکنن، من خیلی معروف هم که میخوان مهاجرت بکنن، یه دهی میخوان خودکشی بکنن یا در حال خودکشی هستن و به اشکال مختلف معروف هستن، گفتم که دست نگه دارید، ما همیشه میتونیم خودکشی بکنیم، وقت داریم برای خودکشی کردن، وقت داریم بکنم برای مهاجرت کردن، یکی دو سال دیگه صبر کنیم و منتظر باشیم تحولات خودشون رو نشون بدن. تحولات در بطن جامعه ما جریان داره، اما تحولات اجتماعی زمان میخوان تا رویت پذیر بشن و من فکر میکنم که در یکی دو سال آینده اینا رو رویت پذیر میشن و من منتظرم ببینم که پیشبینی در مورد 1402 درسته یا غلطه و این نظریه قابل دفاع خواهد بود یا خیر. و همین خاطر میگم که این با اظهار نظر با تحلیل فرق داره، چون شما میتونید یقه نظر پردازه بگیرید و بگیرید نظریت غلط از آن در آمد. مرسی،
خیلی ممنونم. خب فقط مثبت دیگه، این تغییرات یه جوریه که ما مهاجرت نکنیم و خودکشی
آره
نکنیم.
من مثبتش خوبه. آره من مثبت
میشه. آیا سبا سن
جنبش اجتماعی اصلا عنوان کار همین،
یعنی بحثتون اون آخر بیشتر جنبه تئوری داشتم، ابتداش من متوجه تئوریش نشدم.
عرض کنم عنوانش از چشم‌اندازی نظری درباره خیزش‌های اجتماعی ایران. من اونجا توضیح دادم که خیزش‌ها چه سازوکاری دارن و بعد چطور خیزش‌ها میتونن مستعد این هستن که تبدیل به جنبش اجتماعی بشن. من گفتم که خیزش ها خودجوش هستن، خیزش ها هدف ندارن، رهبری ندارن، سازمان و برنامه‌ریزی ندارن، ولی وقتی تداوم پیدا میکنن ممکنه اینا پیدا بکنن. و فرق عمده خیزش و جنبش همینه که جنبش ها حداقلی از رهبری رو دارن، حداقلی از سازمان یافتگی و مدیریت رو دارن و اهداف دارن. خیزش معمولا دشمن داره، یک تارگتی داره که به اون داره حمله میکنه، ولی جنبش هدف داره و البته این اهداف و جنبش هم ممکنه در طول حیات جنبش تغییر بکنه، یعنی ابعاد وسیع‌تری پیدا بکنه یا ابعاد محدودتری پیدا بکنه. و توی بحث نوشتم که ما الان با یک جنبش سازش‌ناپذیر مواجه هستیم، جنبشی که در واقع هدفش رادیکاله، میخواد سیستم بیاره پایین. مثلا 88 اینجوری نبود که 88 یه جنبشی بود که نمیخواست سیستم رو بیاری پایین، میگفت که آقا رأی من کو و صندوق رأی رو دنبال میکرد. اما این میگه که نه آقا، من هدف کل نظام است، هم در شعارش و هم در عملش در واقع عرض کنم که هدف رادیکالی داره و ما در واقع در یک وضعیت رادیکالیستی هستیم. تو وضعیت رادیکالیستی هم هر کسی باش مخالفت بکنه عرض کنم که عین میخوره و در واقع عملا ضد مردم، ضد جنبش تلقی میشه. اینا رو به تفصیل در بحث آمده نخواستم اون رو تکرار بکنم.
البته این مقاله رو ما تو باشگاه ما دکتر منعکس کردیم.
دست شما دمش خوشون. سپاسگزارم.
خیلی ممنون، استفاده کردید. خیلی تشکر میکنم و به نظرم حالا خدای دکتر مهندسی خیلی قشنگ بحث خودش رو توضیح داد. من دیگه نباید تقریبا همه این چیزایی که ایشون گفت رو بگم. چند تا نکته دارم که مبتنی بر خود مقاله هستش و بعد یک سری دریافتایی دارم که تلاش میکنم اونها رو بگم و یه صورت بندی بکنم. اولین نکته ای که وقتی این مقاله رو شما میخونی یا به قولی این بحث رو دنبال میکنی متوجهش میشی اینه که برخلاف اون تصور اولیه که تقریبا در این 3-4 ماه اخیر ما دیدیم همه در باب این جنبش یا در باب این اعتراض یا در باب این اختشاش یا در باب این انقلاب میگم که هر کدام هم یک خاستگاه نظری داشت. مثلا بیرون از ایران در باب یک انقلاب صحبت میکردن، در داخل ایران به عنوان مثال برخی از روایت های رسمی در باب اختشاش صحبت میکردن، برخی هم که تلاش میکردن یک منظر آکادمیک داشته باشن صحبت از جنبش میکردن. خب هر کدام از آنها هم یک روش و یک استراتژی متفاوتی در باب مواجهه با این رویداد تجویز میکردن یا ترسیم میکردن. اما نکته جالبی که در باب چشم اندازی که آقای دکتر محدثی اینجا مطرح میکنه آدم باش مواجه میشه اون اینه که فهم و تفسیر و پیشبینی جنبش ها یه امر دم دستی نیست. یعنی اگه شما یه چشمنداز نظری نداشته باشی یا یک دریافت مفهومی از مسائل نداشته باشی، مثلا میگم، حالا اسم نمیبرم که چه کسانی که چیزایی گفتن، ولی به عنوان مثال صحبت از این میشد که خب این غلیان امر جنسیه، برخی ها گفتن آقا این غلیان امر جنسی، برخی ها گفتن آقا این مثلا یه شعاری بوده که مثلا عبدالله اوجالان در ترکیه مثلا داده بود، بعد این آمد مثلا تو سر زبان جوانهای ما افتاد و این اصلا این اصالت نداره و بعد با سنت تاریخی ما هیچ نسبتی نداره. خب همه این نوع رویکردها و بگیم حالا تحلیل ها نشان از این داره که یه تصوری یا یک پیشفرضی در ذهن اون تحلیلگر هست که این رویداد خب خیلی مشخصه، من میدونم این چیه، ماهیتشو میدونم چیه، ولی حالا که ماهیتشو میدونم چیه میخوام حالا به عنوان مثال یا تقبیحش کنم یا به عنوان مثال مثلا تشویقش کنم. یعنی خیلی مسئله واضح و روشن. اولین چیزی که حالا من با خوندن این بحث آقای محدثی باش مواجه شدم برای خودم که حالا خواستگاه هم جامعه شناسی هست و مطالعات ادیان، این که نه همچین چیز ما با یه پدیده سادهی روبرو نیستیم، یک. بعد این اتفاقی هم که الان اینجا افتاده این یه دفعه از آسمون نیومده، یه زمین و زمانهی داره، یه عقبهی داره. و بعد نکته خیلی مهمتر این که این تصور که هر اتفاقی یا هر رویدادی که در جامعه ما رخ میده حاکمیت یا دستگاه های حاکمیتی تلاش میکنن ریشه و اون بگیم حرکت اولیش رو، محرک اولیش رو به بیرون از کشور رفتش بدن، این اتفاقا خیلی هم به خود حاکمیت ضرر میزنه هم به کلیت جامعه ما داره ضرر میزنه. به چه معنا؟ به این معنا که امکان گفتگو و امکان تشخیص مسائل و ریشه های مشکلات جامعه رو که میشه به صورت علمی و آکادمیک در بابش صحبت کرد رو از ما میگیره. حالا در داخل پرانتز بگم بسیاری از کسانی که مثلا آثار آقای دکتر محدثی رو مشخصا در باب اتفاقات و رخدادهایی که در این 4 ماه رخ داده بود رو خواندن، مثلا به صورت حالا چه دوستانه چه به صورت مثلا خصوصی میگفتن که آقا ایشون چرا داره اینجوری میکنه، چرا داره هی میدمه در آتش این اختلافات. ولی وقتی مقاله رو میخونی، یعنی از رأس تا ذیل مقاله رو شما میخونید، اتفاقا میبینی که اگه کسی با یک نگاه، نمیگم همدلانه، اصلا با یک نگاه دقیق و موشکافانه بخواد مقاله رو مطالعه بکنه، میبینی که از قضا آقای دکتر محدثی داره حالا به کلیت نظام یا به حاکمیت اتفاقا یه چشم‌اندازی رو ترسیم میکنه و استراتژی برون رفت از وضعیت موجود رو داره نشون میده. و اگر با یک نگاه دقیق و بدون پیش‌فرض های حالا به نوعی مثلا بگیم پیش‌داوری های شناختی، چه در باب نویسنده و چه در باب موضوع به مسئله ما نگاه میکردیم، شاید یک تصور دیگری هم از این مقاله پیدا میکردیم و هم از روی کرده آقای دکتر محدثی پیدا میکردیم. حالا این نکات ابتدایی رو گفتم به این برسم که خب آقای دکتر محدثی وقتی داره در باب خیزش صحبت میکنه یه تعریفی داره که میگه خیزش اجتماعی هر نوع حرکت جمعی است که منتهی به بروز شکلی از نارضایتی در محیط اجتماعی میشه و در اون افراد ناراضی متعددی شرکت میکنه. بعد تلاش میکنه که بگه خب به عنوان مثال این که ما میگیم نارضایتی یعنی چی؟ نارضایتی رو به عنوان مثال ناخشنودی از سه تا وضعیت تعریف میکنه و بعد برخلاف برخی ها دیدم که مثلا گفتن آقای محدثی گفته که در عنوان مقاله گفته که خیزش ولی آمده بعد در باب جنبش صحبت کرده و معلومه تمایز بین خیزش و جنبش رو درک نکرده که اتفاقا تو صفحه دو تمایز بین خیزش و جنبش رو بهش اشاره کرده. یه نکته دیگه که به نظرم توی این مقاله چشمگیره اینه که خب ما روایت‌های سیاسی و روایت‌های امنیتی از این رخدادی که در جامعه ما اتفاق افتاده رو میدونیم چیه. یعنی ما میدونیم که مثلا از منظر نیروهای سیاسی این به عنوان مثال یک عده دشمن بودن، یک عده به عنوان مثال اختشاشگر بودن، بعد اونایی هم که حالا نگاه امنیتی داشتن به این که حالا ما چجوری میتونیم این وضعیت رو جمعش بکنیم، یعنی ادبیات جمع کردن وضعیت بود، ولی ادبیات فهم کردن و چگونه فهم کردن وضعیت موجود، این به نظر من تو روایت هایی که حداقل در صدا و سیما یا در رسانه های رسمی بازنمایی میشد کمتر مورد مداقع قرار گرفت، نه اینکه نباشه. و اون بحثیه که رویکرد آکادمیکه که حالا ما این اتفاق و رویکرد و این رخداد رو چگونه مورد امعان نظر قرار بدیم. در صفحه دو آقای دکتر محدثی میگه که خیزش های اجتماعی پدیده های خود انگیختن، افراد برای خیزش برنامه ریزی نمی کنن بلکه در آن درگیر می شوند. وقتی خیزش های اجتماعی تا مدتی دوام پیدا کنن بدل به جنبش اجتماعی می شوند و برنامه ریزی و شکلی از اشکال رهبری و مدیریت حرکت نیز در آن پدید می آید. خب اگر ما اون نگاه سیاسی رو داشته باشیم که آقا دشمن به عنوان مثال اومده اینو برای ما برنامه ریزی کرده، تمام هم و غممون رو میذاریم که تکلیف دشمن رو روشن بکنیم که آقا اومده برای ما برنامه ریزی کرد. اگر نگاه امنیتی داشته باشیم صرفا تقلیل بدیم این وضعیت رو به یک وضعیتی که بالاخره یه عده اختشاشگر آمدن دارن یه اختشاش رو میکنن، حالا ما تمام نیرومون رو بذاریم که چجوری این اختشاشگران رو مثلا سرحلقه هاشون رو پیدا بکنیم، بعد به عنوان مثال اینا که چجوری دارن از نظر مالی هم دیگر رو تعمیم میکنن، تمام بحث و فحث ما میره به اون سمت، ولی به این توجه نمی کنیم که بالاخره این خیزش چجوری ایجاد شده، چه عواملی باعث شده، آیا مؤلفه‌ای بوده. چرا مثلا میگم این خیزش مثلا تو سوئیس به این شکل نمیشه، چرا مثلا به عنوان مثال توی فرانسه مثلا یه شکل دیگه‌ای میگیره؟ آیا اساسا امکان این هست که جامعه ایران وقتی به مثابه یک امر زنده و پویا، به مثابه یک امر اجتماعی دوچار مشکل میشه، با یک مانعی روبرو میشه، این مانع رو چگونه میتونه جامعه برای خودش تعریف بکنه، حل بکنه، برای خودش صورت بندی بکنه؟ آیا این امکان وجود داره ما در باب جامعه بیاندیشیم؟ نگاه آیه محدثی این امکان رو به ما میده که فراتر از نگاه های امنیتی و سیاسی که شدیداً غلبه پیدا کرده، حتی نه فقط در بین نیروهای سیاسی و نیروهای امنیتی، متأسفانه در بین نیروهای دانشگاهی، یعنی نیروهای دانشگاهی وقتی میخوان در باب جنبش و خیزش و حالا مسائلی که در جامعه ایران هست اولین چیزی رو که تلاش میکنن در بابش بیاندیشن ابعاد امنیتی و ابعاد سیاسی مسئله است، نه اینکه این ابعاد مهم نیستن. ابعاد سیاسی مهمه، ابعاد امنیتی مهمه. مگه میشه یک کشوری مثل ایران که در یک منطقه بسیار بسیار پر التهاب قرار گرفت، چه درست چه غلط، آمده برای خودش 45 ساله یه تعریفی از مسئله قدرت ایجاد کرده و بعد اومده با هژمون که در دنیا امریکا شناخته میشه و نظم بین المللی که شکل داره میگه آقا من به هر نوعی میخوام با تو بجنگم. خب بالاخره تو همین وسط تو این چندچین وضعیت خب یقینا مسائل امنیتی مهمه، مسائل سیاسی مهمه، دغدغه های نظامی مهم، اما منی که مثلا میخوام از منظر آکادمیک یا از منظر علمی نگاه کنم حتی مسائل امنیتی و نظامی رو هم باید با ادبیات و تعریف و صورتبندی علمی نگاه کنم، نه اینکه نگاه امنیتی رو معیار قرار بدم. نکته دیگه ای که هست در باب حالا انواع نارضایتی هاست که آیه دکتر مهندسی بهش اونها رو باز به نوعی تعریف میکنه، مثلا میگه که پیش از این خیزش اجتماعی را بر حسب متغیر نارضایتی اجتماعی تعریف کردن، بعد میاد در باب نارضایتی اجتماعی رو که حاکی از ناخشنودیه و بعد در ناخشنودی هم خواست تغییر نهفته است. یعنی در جای جای بحثهای مهندسی ما صورتبندی نظری و مفهومی رو میبینیم که این به نظر من یکی از نقاط بسیار قویه این بحثیه که آیه مهندسی مطرح کرده، که به عنوان مثال اگر وقتی داریم نارضایتی اجتماعی رو تعریف میکنیم یا وقتی داریم نارضایتی رو تعریف میکنیم به این تفتون داشته باشیم که نارضایتی بعضی موقع نارضایتی فردیه، تمایز بین نارضایتی فردی و نارضایتی اجتماعی چیست و بعد خود اون نارضایتی اجتماعی آیا جزنگره یا کلنگره، این رو هم باید بهش توجه داشته باشه. و بعد وقتی نارضایتی اجتماعی از نوع کلنگر باشه اون موقع چه اتفاقی ممکنه برای کلیت جامعه ما بیفته یا برای کلیت نظام اجتماعی سیاسی ما بیفته، که آیه دکتر میگه که وقتی نارضایتی اجتماعی تو صفحه 4 وقتی نارضایتی اجتماعی از نوع کلنگر باشه بیشتر تهدید کننده وضع موجوده و بیشتر مستعد ایجاد تغییره. بعد حالا اگر بخواید شما این رو بفهمید نیاز به این داری که بگی که خب اساساً نارضایتی ها حالا یه تبارشناسی هم از خیزش هایی که در ایران اتفاق افتاده از دهه 70 که در مشهد بوده تا 1401 رو پیش روی ما ترسیم میکنه و بعد بحث انباشت نارضایتی رو مطرح میکنه که انباشت نارضایتی خودش میتواند به اشکال گوناگون حالا اقشار و گروه های مختلف رو که ممکنه به تنهایی مثلا ما هی میشنیدیم که مثلا مال باختگان دارن تظاهرات میکنن، خب من مثلا مال نباخته بودم درگیرش نبودم توجهم یه نگاه میکردم مثلا تلویزیونی میبست، یه موقع شنیدیم آقا مثلا توی اهواز مثلا کارگران حقوقشون رو 9 ماه نگرفتن، نهایت مثلا همدردی بیچاره 9 ماه خب میشه آدم 9 ماه حقوق نگیر و زندگی بود، یواش یواش همین وقتی تمام اقشار به انهای گوناگون این انباشت نارضایتی در یه جای کانورجنس پیدا میکنه، در یه جای همگرا میشه، وقتی همگرایی میشه این کل یک پارچه میتواند خودش تهدید کننده باشه. بعد حالا این تهدید کنندگی یا این امکان یا بگیم وقوع وضعیت خطرناکی که آیه مهندسین رو به زیبایی ترسیمش میکنه، میگه که من این نوع انباشت نارضایتی را انباشت متمرکز نارضایتی مینامم. در این حالت هیچ قلمروی وجود ندارد که فرد بتواند در آن با آرامش و بدون ناخشنودی زیست کند. این سوال یا این پرسش مطرح میشه که آیا مثلا در وضعیت کنونی ایران مثلا میگه شما میری بچه تو میذاری مثلا مدرسه اونجا یه مشکل پیدا مثلا اون یکی میره مثلا پسرش میذاره دانشگاه اون یه مشکل پیدا میری بیمارستان یه مشکل پیدا میری سوار نمیدونم مثلا تاکسی بشی یه مشکل میری نمیدونم مثلا مجلس یه کاری داری یه یه میگه وقتی که این نارضایتی در همه احوال و در همه ساحات زندگی اجتماعی ایرانیان رخ بده و به نوعی شما حس کنی که آقا یه جایی وقتی میخوای استراحت کنی فکر این است که یه بلیط بگیری مثلا بری کجا، بری آنتالیا یا پاشی بری مثلا اروپا، میگه اونجاست که فقط آدم میتونه تمدد اعصاب داشته باشه. یعنی حتی ممکنه این اتفاق هم ولی تصور این که بیرون از این فضا یه جایی هست که اونجاست فقط میشه مثلا راحت بود، تو ایران شما نمیتونی راحت باشی، یا به قول عراقی ها میگن لا راحت فی دنیا، در دنیا هیچ راحتی نیست، که انا مثلا تو ایران هیچ امکان راحت بودن و اینها وجود نداره. حالا این وضعیت نارضایتی انفجاری که آیه دکتر ازش بحث میکنه، میگوید که تو صفحه 7 میگویند که و گفتم که ما در چنان وضعیتی به سر میبریم که حکومت میتواند در وقوع هر اتفاقی مقصر قلمداد شود و خیزشی را بیفتد. یعنی حالا شما احساس ناراحتی داری، این حالا امکانهای نارضایتی، انباشت نارضایتی از همه طرف هم داری میگه، حالا دنبال مقصر میگردی. ممکنه این که حالا آیا حکومت واقعا مقصر هست یا نیست، این مهم نیست. اون تصور اجتماعی یا تصور مردم، تصور افراد اینه که مقصر معلومه دیگه، مقصر اینه. چطور مثلا در قبل از انقلاب همه میگفتن مقصر اصلی سلطنت ما، مقصر اصلی ترش هم بعد از سال مثلا 53 اواخر 56 57 میگفتن مقصر اصلی هم شاه. این باید برود. میگه این حالت وقتی اتفاق میفته، وضعیت نارضایتی انفجاری برای هر نظام اجتماعی، یا حالا مثلا یه کارخانه باشه، یه سازمان باشه، یا یک رژیم سیاسی باشه، به غایت خطرناکه و از قضا خیزش اجتماعی اخیر محصول وضعیت نارضایتی انفجاری است. حالا این تعبیر به چه معناست که باز اون رو هم توضیح میده، که به چه معناست مثلا صفت انفجاریش رو توضیح میده. ولی نکته جالب اینه که طیف‌های متنوعی که در جامعه ایران بودن، اقشار متفاوت، بگیم طبقات متفاوت، به نوعی در یک نارضایتی که حالا کانورجنس پیدا میکنه، همگرایی پیدا میکنه، در این اتفاقی که در از 24-25 شهریور اتفاق افتاده بود، در اینجا یکی از نمونه های بسیار بسیار کلاسیک شما میتونید ببینید که این نارضایتی ها در یه جا با همدیگه همگرایی پیدا کرده، مقصرش هم پیدا شد. حالا که مقصر پیدا شده، یا اون ایشون از مفهوم برساخت اجتماعی مقصر صحبت میکنه، یه نکته ای که به نظر من جالبه توی این بحث های محدثی اینه که در جای جای این اثر به نوعی داره یه نوع هشدار هم میده که چه اتفاقاتی نباید بیفته. اگر این اتفاقات بیفته، آن چیزی که شما ازش فرار داری میکنی، حالا به نظام سیاسی، به دستندرکاران، به مدیران، به مسئولان، اول مثلا وزارت کشور بود، بعد آرام آرام رفت به دستگاه‌های دیگه رسید و بعد به کلیت نظام رسید، اینه که عوامل اتصال دهنده است. یعنی چگونه ما وضعیت رو ایجاد نکنیم که این عوامل مختلف در یه جایی به هم برسن، چون اگر بیاین در یک جایی به هم برسن، این احتمال دیگه مثلا خیزش و جنبش و اینا نیست، ممکنه اتفاقات دیگر و عمیق‌تری هم پیش روی ما باشه. یه مفهوم کلیدی رو آیه دکتر محدثی به کار برده به نظرم قابل تأمله و حالا بحث خود خیزش و جنبش به نظر من خب خیلی ابعاد بسیار مهم و سازنده‌ای داره، ولی این مفهوم کلیدی به نوعی میتونه ما رو کمک بکنه در بازسازی بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها، بسیاری از استراتژی‌ها، بسیاری از رویکردهایی که حالا در بگیم در نظام سیاسی ما در نسبت به واحدی به نام واحد ملت یا مردم داره. و اون چیه؟ مفهوم حافظه اجتماعی منفی یا سلبی. مثلا میگم یه مثالی بزنم، مثالش از من، شما مثلا میگه امر به معروف و نهی از منکر، این امر به معروف نهی از منکر مثلا میگن در ادبیات دینی ما آقا مثلا کار انبیا و اولیا بوده، کسانی که به عنوان مثال به درجات بالایی رسیده بود، ولی همین امر به معروف نهی از منکر به مثابه یه مفهوم اومده توی ساختار سیاسی اجتماعی ما، تبدیل به امر بروکراتیزه شده یه منفی بسیار بسیار زننده شده. و وقتی میگه امر معروف نهی از منکر، میبینی که مثلا این تصویر تو ذهنت میاد که مثلا تو این کلیپ ها به عنوان مثلا یه دختری رو گرفتی داری زورکی میخوای بکنیش توی چی؟ بکنیش توی یه ماشین یا توی یه بند. یه موقع شما میبینید مثلا یکی از مثلا ایدئال ها یا نمیدونم ایده های بسیار بسیار متعالی توی سازوکار اجتماعی و توی سازوکار سیاسی ما تبدیل به یک سری تصویرها یا تصاویر بسیار منزجر کننده میشه. حالا این اتفاقاتی که در جامعه میفته به نوعی یه مثل این که مثلا شما تو کامپیوتر تو یه چیپسی داری، یه حافظه ای داره، تو این حافظه جمع میشه. این حافظه جمعی ما وقتی یک سری رویکردها، یک سری روشها، یک سری سیاستگذاریها ایجاد حالت سلبی بکنه، بعد ایشون این رو مثلا یه مثالی میزنه، میگه آنچه اصولگرایان و اصلاح طلبان در طول چند دهه اخیر انجام دادن برای هر یک از ما نوعی حافظه اجتماعی سلبی ساخته، همچنین آنچه در جمهوری اسلامی انجام گرفته برای ما نوعی حافظه اجتماعی ساخته. برخی از آن رویدادهای انجام گرفته و رویداده ممکن است در ارزیابی برخی از ما مثبت بوده باشد و در برخی دیگر منفی. آنها که در نظر ما مثبت ارزیابی شدند حافظه اجتماعی مثبت برای ما ساختند و آنها که منفی ارزیابی شدند حافظه اجتماعی منفی برای ما ساختند. بنابراین بر ساخت اجتماعی مقصر فقط محصول عملکرد رسانه‌ها و روشنفکران و مفسران و تحلیلگران و غیره نیست، بلکه پیوندی جدی با حافظه اجتماعی ما دارد. این مفهوم حافظه اجتماعی سلبی یا منفی خیلی به ما میتونه کمک بکنه در این که مثلا میگم خیلی ها حداقل مدعی بودن در این مدت که آقا این مسئله و مشکل ما همین سوشال میدیاست. این باعث شده که ما نگاهمون نسبت به حکومت، نسبت به جامعهمون، نسبت به خودمون اینقدر منفی بشه، یا همش تقصیر این تلویزیون‌های خارج از کشوره که باعث شده این اخبار منفی رو دارن پمپاژ میکنن تو جامعه ما، اینه که باعث شده. نه اینکه اونها مهم نیستن، نه اینکه اونها عوامل مهمی در برساخت به عنوان مثال تصور ما از خودمون یا وضعیتمون یا نسبتهامون نداشته باشن، اما اینکه ما فکر کنیم عامل اصلی یا عاملی که باعث میشه تغییر و تحولات در جامعه رخ بده این ابزار یا این ساحت هاست، این نشان دهنده اینه که ما فهم دقیقی از امر اجتماعی نداریم، فهم دقیقی از اون مسئله‌ای که ایشون بهش میگه حافظه اجتماعی سلبی یا منفی. مثلا به عنوان مثال برخی ها میگفتن که مثلا جنبش زن زندگی آزادی این خب نسبتی با تاریخ ما نداره، که این سنت تاریخی ما یه سنت بسیار بسیار متعالی بوده، اینا رو مثلا چی خواهیم شد؟ مثلا عبدالله اوجلان داشته اونجا مثلا به عنوان مثال از زنها استفاده جنسی میکرده و این شعار حالا اومده اینجا و این چقدر مثلا به عنوان مثال، حالا در باب این که حالا شعارها خود شعارها چگونه میتوانند به عنوان مثال اینها رو چگونه میشه ارزیابی کرد، یه نکته خیلی جالبی آیه دکتر گفته، من این رو یادداشت کرده بودم، که خود این تصور که ما فکر کنیم که شعارها به نوعی یه دفعه همینجوری بدون هیچ منطقی وارد مثلا یه حوزه فرهنگی میشن و بعد وقتی وارد یه حوزه فرهنگی شدن منطقی هم نداشته باشه فهم اینها. خب چون برخی هم میگفتن که این شعار اصلش در بین اکراد یا کردهای ترکیه بوده و از اونجا اومده، چون میگه که پیش از این اشاره کردم که در خیزش ها و جنبش های اجتماعی نوعی دانش مبارزه تولید میشود، میدانیم که این دانش مبارزه میتواند از یک کشور به کشور دیگر سفر بکند، معترضان دنیا در جهان رسانه‌ای شده و شبکه‌ای شده از هم الهام میگیرند. این که ما تصور بکنیم حتما شعارهای ما، روشهای ما، رویکردهای ما، اصلا فهم ما درک ما، همه باید از تاریخ گذشته ما نشأت بگیره و یه تاریخ خالص و خلوص خیلی مرتب و منظم مثلا 2000 سال پیش بوده، ما این خط سیر رو بگیریم، بیایم برسیم مثلا به 1401. اگر این از این خط یه مقدار منحرف شد، این با سنت تاریخی ما چیز نداره دیگه. مثلا امروز و اکنون و اینجای ما کدومش با تاریخ ما نسبت 100% داره؟ خود مسئله تجدد اصلا با کجای تاریخ ما نسبت داره؟ خود مسئله تکنولوژی و شیوه مواجهه ما با تکنولوژی کجای تاریخ ما به عنوان مثال؟ خود مثلا آموزش و پرورش ما و هزاران مسئله دیگه‌ای که وجود داره نشون میده که این تصور که ما فکر کنیم یه سنت تاریخی فیکسی داریم و اونم در گذشته است و بعد اگر چیزی از اون انحراف پیدا بکنه مثلا اصیل نیست، که انما میایم به عنوان مثال خیزش ها و جنبش ها و اتفاقات و رخدادها رو بین دو مفهوم اصیل و نااصیل دائم باید، یعنی اصیل باشیم که بین این دوتا همیشه انتخاب بکنیم، که انما مثلا امکان سوم یا امکان چهارمی هم وجود نداره. دریافت های دقیقی هم توی بحث آیه محدثی هستش و این فکر میکنم اگر کسانی که حالا مسئولیت و مدیریت سیاست گذاری ها رو در کشور دارن به این مقاله، نه فقط به این مقاله، صرف این مقاله، به این روی کرد اگر توجه بکنن، این میتواند برای اتفاقات و رخدادهایی که در آینده نه چندان دور ممکنه دامن ما رو بگیره و دامن جامعه رو بگیره، شاید یک وضعیت مطلوب تری رو ما بتونیم تصور بکنیم. و اون چیه؟ در صفحه 12 است آقای محدثی میگه نکته مهمی که از بررسی عامل ماشه در خیزش های اجتماعی ایران پس از انقلاب دریافتم این است که بین زمان رویدادی که نقش عامل ماشه را ایفا میکند و زمان تحقق قلیان جمعی احساسات منجر به اعتراض میدانی همیشه فاصله‌ای وجود داره. این فاصله زمانی بین وقوع رویداد و قلیان جمعی احساسات ممکن است کمتر از یک ساعت باشد یا چند روز باشد. در خیزش اجتماعی شهریور 1401 رویدادی که نقش عامل ماشه را ایفا کرد دستگیری زنده یاد مهسا امینی نبود، بلکه اعلام خبر به کما رفتن وی در تاریخ 22 شهریور 1401 در درگیری و تنش با ماموران گشت ارشاد بود. همون موقع هم تقریبا میگم یه هفته بعد اون اتفاق در پژوهشگاه علوم انسانی یه جلسه ای ما داشتیم که در باب همین مسائل صحبت شد. یه نکته این بود که آیا واقعا مثلا ما هیچ امکان دیگری نداشتیم برای اینکه بتوانیم این وضعیت رو مدیریت بکنیم؟ یعنی آیا اساسا امکان مدیریت وجود داشت؟ که اتفاقا توی بحث آیه محدثی یه مفهومی رو آیه محدثی اونجا مطرح میکنه و به نظرم مفهوم جالبیه و اون حالا ایشون میگه توانش تدبیر، من تو لفظ خودم گفتم قوه تدبیر، اگه اشتباه ترجمه کردم قوه تدبیره. که چرا قوه تدبیر ما، وقتی ما هم که میگم منظورم حالا من خودم نمیگم، ما که مسئولیت اجرایی نداریم، ولی اون حالا بگیم کلیت نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور چرا قوه تدبیرش پایینه؟ یا چرا به عنوان مثال در اون مدت 2-3 روزی که امکان داشت بتونه این وضعیت رو مدیریت بکنه چرا نکرد؟ خب خیلی اینجا تئوری ها و نظری های دادن، از نظری های توطئه گرفت آه کار خودشون بوده، کار اونا بوده، کار اینا بوده، تقصیر میدونی. مثلا حتی اون روز دوم سوم بعد از این اتفاق یکی از دوستان که به عنوان مثال مثلا دانشگاهی هم بود و فلان اینا توی بحث خصوصی دیدم خیلی نظرات خیلی خوبی میدونی، گفتم خب چرا صحبت نمیکنی؟ گفت آقا کار خودشونه، نمیشه اینا رو نمیشه الان گفت. گفتم خب چطور نمیشه گفت؟ این که حرف خوبی داری میزنی، برو بگو کمک میکنه. گفت نه آقا من یک مطلبی رو شنیدم خیلی جدی. گفتم چیه مطلب؟ گفت که این که خواهر خانم امینی از کسانی بوده که تو کمولا بوده، بعد اونا خودشون این کارو کردن و اینا اون کارو کردن، همش اینو اونو چندان رفت دیگه از دست تحلیل ما و اینکه ما بتوانیم با مسائل مواجهه تحلیلی داشته باشیم دیگه از دست ما در رفت. حالا این چرا این اتفاق میفته؟ حالا در بین حالا آکادمیسیان ها و اهل نظر و اینها یه بحث داره، این که چرا در ساختار حالا حاکمیت ما نمیتوانیم، یعنی اون قوه تدبیر وجود نداره، به یه نکته اشاره میکنه آقای مهندسی. این به نظر من خودش قابل هم تأمله، هم این که این رو میشه بستش داد که آقای مهندسی به اون با مفهوم چرخش نخبگان ازش یاد میکنه. میگه که چنانچه سیستمی دوچار فقر خبرگانی یا خلع خبرگانی شود، توانش تدبیر یا قوه تدبیر در سیستم به نحو جدی افت میکنه. نگرش ها و اصول تنگ نظرانه ایدئولوژیک که در آن وفاداری به سیستم بسیار مهمتر از برخورداری از تخصص و شایستگی حرفه‌ای است، میتواند سیستم را با خلاء خبرگانی مواجه سازد. یعنی اساسا این اتفاقی که افتاد و فولهایی که پشت سر هم ما شاهدش بودیم، این نه به دلیل مثلا میگم به دلیل اقتدار بسیار بسیار قوی رسانه های معاند و استکبار جهانی و نمیدونم اینا، نه به دلیل بود که ما خودمون فقر تئوریک داریم، فقر فهم داریم. حالا چرا دچار این فقر فهم شدیم؟ چرا عاجز شدیم از اینکه جامعه خودمونو بشناسیم؟ برای اینکه اساساً وقتی میخواد مثلا میگم اون جایی که باید بشینه پایش بکنه یا اون مؤسسه‌ای که باید بشینه پایش بکنه که مثلا وضعیت نارضایتی در کشور چگونه است، نسبت مثلا زنان و مردان مثلا در بازار کار چطوره، مثلا زنان بی سرپرست یا زنان بد سرپرست وضعیتشون چطوره، یا به عنوان مثال کودکان کار مثلا چطوره، اگر این اتفاقات در حوزه روسپیگری بیفته مثلا چه عواقبی خواهد داشت، اگر به عنوان مثال مثلا معتادان دارن زیاد میشن بعد مثلا تو جنوب شهر به عنوان مثال معتادان دارن دسته‌ای زندگی میکنن بعد خرید و فروش مثلا کودک و نوزاد و جنین و اینجور چیزا داره اتفاق میفته، اینا عواقبش چه خواهد؟ اونجایی که باید اینا رو پایش بکنه و بعد بیاد به صورت مدون بده دست سیاستگزار تا سیاستگزار به سمع و نظر سیاستمدار برسونه، اینا همه مختل شده، اینا همه به نوعی دوچار لکنت شده، دوچار به عنوان مثال فلج شده. وقتی این اتفاق میفته، مواجهه با اعتراض، مواجهه با جنبش، فهم جنبش، فهم اعتراضات خودش دوچار چی میشه؟ دوچار مشکل میشه. البته بحثایی به نظر من خیلی زیادی توی این بحثای محدثی هست که حالا اینا رو که گفتم اینجا، این که خود آقای مهندسی هم تو صفحه 20 اشاره میکنه، میگه که اگر مثلا در جای دیگری بود رژیم های سیاسی مثلا میومدن یه کارایی میکردن، به عنوان مثال گزینه عدم مداخله و پایش و مراقبت، گزینه مداخله محدود و از بین بردن برخی فرصت ها برای جنبش اجتماعی، گزینه مداخله مستقیم و سرکوب. میگه اینا چرا اتفاق میفته؟ اینا زمانی اتفاق میفته که توسعه سیاسی وجود نداشته باشه. در جایی که توسعه سیاسی باشه، اولین ابزار مواجهه با خیزش، جنبش، نمیدونم یک تحول اجتماعی، نیروی امنیتی و نیروی انتظامی نیست. و ما یعنی ما به دلیل اینکه فهم دقیقی از وضعیت موجود خودمون نداریم، اولین کاری که میکنیم نیروهای انتظامی رو میگیریم و خود این باعث میشه اتفاقا نیروهای انتظامی اون مثلا مورال گراوند، اون چه میگن، اون خواستگاه اخلاقی یا بگیم اون برتری اخلاقی دارم که دارن، که آقا حافظ نظم و امنیت و جان و مال و ناموس مثلا ملت هستن، اون خواستگاه رو هم آرام آرام در چشم و نظر مردم از دست بدن. یه نکته ای که سقوط اخلاقی آفرین، یه نکته ای که به نظر من حالا به عنوان سخن آخر میخوام بگم اون اینه که خب حالا همه این حرفا رو زدیم، این ترسیم هم کردیم، گفتیم که مثلا تمایز خیزش و جنبش چیه و حالا عدم توسعه سیاسی چه پیامدهایی رو میتونه برای جامعه داشته باشه و عدم درک درست به عنوان مثال وقایع و رویدادهای جامعه از سمت مثلا حاکمیت چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، مثلا ممکنه چند ماه دیگه این اتفاقات یا رخدادها به چه صورت دیگه بیاد، حداقل تصور من اینه که یک ترسیمی آیه محدثی کرده و اون اینه که میگه شیوه های فعالیت، میگه خیزش های اجتماعی نیز از این نوع دانش ها پدید می آورن و شیوه های فعالیت و مبارزهشان تغییر می کنن. چه بسا آنها نیز تغییر رویه می دهن و وقتی مرتب با سرکوب های خشن مواجه می شون، شیوه های خشونت پرهیزانه مثلا راهپیمایی سکوت در سال 88 را رها می کنن و روی به خشونت می آورن. پرتاب کوکتل مولوتوف در سال 1401 در واقع نظام سیاسی با نوع برخورد خود نیروهای مخالف خود را به نحو جدیدی تعلیم می‌دهد و تربیت می‌کند. این به نظر من یه نوع هشدار به نظام سیاسی که امکان این که اگر ما همچین وضعیتی رو بخوایم تداوم بدیم، امکان خیزش‌های مسلحانه نه چندان دور در آینده هم دور از انتظار نباشه. یعنی ما دائما اینگونه فکر نکنیم که مثلا ما اگر به عنوان مثال مواجهمون مواجهه سلبی باشه، مواجهه سرکوبگرانه باشه و مثلا در هر تغییر و تحولی به جای این که روی بیاریم به این که فهم بکنیم که خب این اختشاش نیست، انقلاب هم نیست، بلکه یک تحول اجتماعیه. آیا تحول اجتماعی برای فهم زبان تحول اجتماعی ما باید مثلا از خشونت سازمان یافته و خشونت بالا استفاده کنیم و از ابزار سرکوب شدید استفاده کنیم یا سرکوب تام که آیه دکتر محدثی به اشاره میکنه، یا اینکه نه ما باید یه مقداری رویکردهای خودمون رو تغییر بدیم و اگر تغییر ندیم به نوعی نیروهایی رو داریم تربیت میکنیم در برابر خودمون که این نیروها نیروهای دیگه مثل قبلی نباشن. یا همون حرفی که آیه فهم میکنم بازرگان پیش از انقلاب میزنه که ما آخرین افرادی خواهیم بود که با این زبان با قدرت صحبت میکنیم. امکان این که با زبانهای دیگر افراد دیگری هم بیان که با زبان خشونت بخوان با نهاد سلطنت صحبت کنن و اون اتفاقی که نباید میافتاد در کمتر از فکر میکنم 2-3 سال در جامعه ایران رخ داد که به نوعی هم ایران رو دچار تحولات بنیادی کرد، منطقه رو دچار تحولات بنیادی کرد و فضایی رو ایجاد کرد که امروز ما در اون قرار گرفتیم. این الا کلیت فهم من از بحث آقای محدثی بود. و نکته آخری که میخواستم بگم اینه که خود من حقیقتا آموختم که بحث از جنبش، حالا صرف این که مثلا خب ما در یه چیزی با هم شریکیم، خب دیسیپلین ما مثلا جامعه شناسیه، اما این تصور خیلی خامیه که من فکر کنم چون مثلا منم جامعه شناسم ایشونم جامعه شناسه بدون اینکه داده های تجربی رو یا بدون اینکه مستنداتی داشته باشن صرف اینکه مثلا من اندی اینکه دل بخواهی بیام بگم بله من تصورم از جنبش اینه و بعد مثلا به عنوان مثال علت این جنبش غلیان امر جنسیه و یا مثلا دوری از سنت تاریخیه و یا به عنوان مثال مثلا به دلیل نفوذ بیگانگان، نه اینطور نیست. جنبش ها خودشون یکی از پروبلماتیک های بسیار بسیار مهم، مسئله های بسیار مهم در جوامع معاصر هستن و برای فهم و تفسیر و تعبیل اونها نیازمند هم مستندات و هم داده‌های تجربی و هم یک چارچوب مفهومی دقیق هستش. خیلی ممنون. ببخشید زیاد صحبت کردم.
دوستان اگر مطلب، چون احتمالاً مقاله دکتر هم مطالعه فرمودین، اگر سوالی هست در خدمت باشیم. بفرمایید.
خیلی اختیار خیلی زیاد هست.
با تشکر از
اکثر جان. دوستان لطفا چون جمعیت همزیتی کوتاه سوال رو مطرح بکنید. شما استثناء هم بلند مطرح.
از
اینکه
ایشون از تئوری استفاده کردن نظریه پردازی که فقرش در ایران بسیار شدیده و در واقع تشکیل تشکیل کرده چنین واقعا ما تو این زمینه بسیار ضعیفی. ایشون اگر من درست متوجه شده باشم در واقع معتقدن که اعتراضات ویژگی ذاتی جامعه هستن، هر جامعه اعتراضش روی میده، در نتیجه خیزش و جنبش اتفاق میافته و در نتیجه تغییرات روی میدن و در واقع حکومت ها باید اینا رو بشناسن و باشون برخورد مناسب باشن. توضیحشون پایش بکنم اینه، درسته؟
بله با کلیتش موافقم، منتها ایده اصلی این بود که جوامع نارضایتی ایجاد میکنن. نارضایتی نوع مواجههش میشه اونم مدیریتش کرده منجر به اعتراضات اینگونه نشه، یا اگه مواجهه نامناسبی بشه بعد تبدیل به اعتراض جمعی رخ.
تصورم این است که ما در هر دوره تاریخی وارد یک سیستمی از سیستم اجتماعی میشیم که بروندادهای اون سیستم در واقع جامعه را هدایت میکنه. با تغییرات این بروندادهاست که جامعه متحول میشه و اتفاقاتی درشون میاد. به نظر من قبل از اینکه این سیستم دوران معاصر رو ما داشته باشیم، ما یک سیستم دوره انحطاط داشتیم. تو سیستم دوره انحطاط ما تمام ساختارهای انطور که دکتر طباطبایی میگه ما ساختار سیاسی اون پر رو ریخته است، یعنی دانش سیاسی در ایران تدریج شده، به دنبالش اقتصاد بومی پر رو ریخته است، به دنبالش فرهنگ بومی پر رو ریخته است و ما وارد یک دوره شدیم که آجاریه در واقع نمونش است که 97-98% بیست و بدون راه و بدون شهر و بدون حکومت و بدون ارتش ملی و نظایر اینا، ما در واقع یک نزدیک فروپاشی کامل را تجربه کردیم. بعد ما برخورد کردیم با اروپایی که یک دفعه تحول و مدرنیست و حملات روسیه و انگلیس یه دفعه ایران دچار یک شک شده است که چرا ما این گونیم. این تکون ها نیروهای جدیدی را وارد سیستم جامعه کرده است. یه دیرفتن غرب متوجه شدن غرب چه وضعیتی داره، اومدن اطلاعاتی را دیدن که مثلا یکی ارتش اونها را دیده است و تو مذاکراتش با همسایگان متوجه تحولات اونها شده، اینا را وارد سیستم ایران کرده. ایران یک دفعه نیمه بیدار شده و تحولاتی که بعد از این در ایران اتفاق میفته حاکی از تلو خوردن جامعه در بیداری است. یعنی انقلاب مشروطه که من اسمش رو انقلاب نمیتونم بذارم، یک تلو خوردنی است که حاکی از آگاهی های ناقص از اروپا است. بعد مذهبی ها با خودش نشون میدن یه تلویی دیگه میکنن که ما باید جامعه رو اینجوری بیدار باید بشه. این تلو خوردن جنبش های مختلفی است که تا حالا ادامه داره. ما تو عصر سرگردانی هستیم، یعنی جامعه نیمه بیداری که خودش رو به این ور اون ور میزنه تا خودش رو بشناسه، خودش رو پیدا کنه. حالا اگر ما اینها رو به صورت طبیعی اعتراضات طبیعی تصور کنیم، فکر میکنیم که حکومت میتواند اینو مدیریت کنه. صحبت هایی که شد این که چرا توانش تدبیر در حکومت کمه، این فکر میکنیم که اگر نخبگانی داخل اون باشند اینو مدیریت میکنن، در حالی که جامعه که در چنین وضعیتی هست که در قبل از انقلاب ما نخبگان خیلی بالاتر رو بهتری داشتیم نتونستن اون جامعه رو کنترل کنن، چون جامعه دچار تلوس، چون جامعه دچار نارسایی در واقع فهمه، اندیشه از خود نایافتگیست. به قول شایگان ما تو بی‌هویتی به سر می‌بریم. در نتیجه این دنبال هویت گشتن و خود رو پیدا نکردن این اعتراضات رو پدید میاره و چون افسرده شدن بعد از در واقع شورش 57 مردم افسرده شده دارن با کنش نشون میدن به همه اون چیزی که قرار بود ایران رو نجات بده که بدترش کرد. شما مثلا مثال زدید که نهاد دین دوچار یک فروپاشی عجیبی شده است که جامعه دیگه به دین اونطور که قبلا فکر میگه فکر نمی کنه، خانواده بلای سرش اومده است که دیگه نمیتونه ساختار خودش رو حفظ کنه، هر هرج و مرجی رو به عنوان یه چیز نو فکر میکنه که مثلا یه چیز نو، در حالی که این متلاشی شدن روح و روان هر فردی است که با دیگری زندگی میکنه، وقتی از تن جدا میشن هر دو متلاشی میشن، فرزندانش متلاشی. این عنوان دگرگونی مدرن نیست که ما بهش نگاه کنیم. دانشگاه ما چنان نابود شده است که واقعا خجالت آور است که مثلا ما دانشگاهی که تأسیس شده چه استادانی داشتن چه ساختاری داشت، حالا به چه روز داریم که مدرک می پوشن و مقاله تقلبی چاپ میکنن و نمیدونم دونویسی میکنن. به نظر من تمام حوادثی که تو ایران خیلی داره اتفاق میفته حاکی از یک سیستم سرگردانی است که مردم خودشون رو به این بر اون بر میزنن که راه نجاتی پیدا کنن و اینا کور همش. 57 کاملا کور بود و تصورش این بود که غرب مال توسعه ماست و شروع کردن به هر کسی که در غرب تحصیل کرده است و شاه که سعی میکرد به کمک غرب تحول ایران را مدیریت کنه این را به عنوان وابسته به غرب تصور کردن و در واقع اون کسانی که داشتن کشور را به سمت درستی هدایت میکردن تا حدودی یک دفعه با عنوان دشمن تلقی شدن. به همین چند دقیقه قبل که جلسه شروع بشه من نشستم اومده خانلری رو توی یکی از این مسائل میخوندم که ایشون رو بعد از انقلاب میگیرن زندانیش میکنن قرار اعدامش کنن. اون آدم نخبه که نمونه های از این بسیار بودن همه نابود شدن، اخراج میشه، حالا متحری جونش نجات میده نمیزده ادامه کنه، اما اینشون یه خاموش میشه. ما تعداد این خاموشان رو بسیار داریم که تو هنر تو ادبیات. اینا نشانه های این است که جامعه داره خودشو نابود میکنه، نهادهاشو داره نابود میکنه و اگر ما تحلیل اینجوری ارائه بکنیم این با این تئوری، یعنی جامعه با چند نفر نخبه ای که بیان مثلا مدیریت کنن مسئله درست میشه. به نظر من این جامعه اجازه به هیچ نخبه ای نمیده که سامان بگیره مگر اینکه متوجه بشه پاسخ چیه. پاسخ این که یعنی بفهمه وضعیتش در چه وضعیتی است و پاسخش چیه. این که ما فکر کنیم این حکومت میتوانست نخبگان داشته باشه برای مدیریت از ابتدا نداشت و شما ببینید از ابتدا اشتباهات بزرگ کشتن فرماندهان تو اون وضعیت با اون دادگاه ها نشان از بگم فقدان حد اقل درایت بوده. یعنی این نشون میده که ما از انقلاب مشروطه به این طرف تلاش میکنیم که بیدار بشیم اما همش این در اون در میزنیم، نه مدرنیته نیمه تمام، حالا من میگم نارس یا دین نارس، نمیدونم کمونیست نارس و همه اینا نارسایی داشتن به خاطر اینکه این جامعه نمیتونه خودشو پیدا کنه. و به نظر من یک تئوری سیستم ها که بتوانه درمدات ها را خوب تحلیل کنه، سیستم قبلی که به این سیستم تبدیل شده است و شناسایی کنه، راهکار در این است که این حکومت و جنبش هایی که در کنارش داره اتفاق میفته هر دو داخل یک فاجعه ای هستن که بی‌هویتی است، گم شدگی در تاریخ.
خب عرض کنم که خیلی مختصر عرض میکنم. ببین من این نوع بحثا این نوع دیدگاه ها رو میذارم تا همون مفهومی که گفتم اظهار نظر، یه روایت کلام تاریخی رو یه دوره طولانی مثلا ایران معاصر مثلا 150 سال ارائه میکنه، دغدغه تطبیق مفاهیم هم نداره، خیلی راحت میتونن همه حرف بزنن. این همه ما میتونیم راجع به 3000 سال تاریخ ایران حرف بزنیم، خیلی ساده هم هست، چون دغدغه تطبیق مفاهیم رو نداریم. مثلا ایشون میگن ما تلاش میکنیم که بیدار بشیم، خب ولی من با عنوان کسی که نگاه نظری پردازانه دارم میگم باید بگی بیدار شدن یعنی چی، باید تعریف بکنیم. یا مثلا وقتی میگی که ما کور بودیم، یا عرض کنم که یک سیستم سرگردان، اینا باید توی بحث علمی دقیقا تعریف بشه، باشون شاخص و داده ارائه بشه، داده تاریخی ارائه بشه. این بحث علمی بحث سختیه، من اگه بشینم هزار نظر بکنم بودیم تمام تاریخ ایران سه هزار سمجم راحت هزار نظر بکنم. خب اما وقتی به یک پدیده میخوام علمی صحبت بکنیم، باید داده تاریخی بیاریم. مثلا وقتی من میگم عامل ماشه، وقت باید بگم مثلا توی سال 71 جنبش مثلا مشهد عامل ماشه چی بود. اگه میگم فاصله زمانی هست بین عرض کنم وقوع حادثه و تبدیل شدنش با عامل ماشه، ما این وقت توی موردهای مختلف جنبش آرکی بشن نشون بدم ببین این اینجا این فاصله رخ داده، نگاه کن این داده دارم، از منابع مختلف داده دارم و واژه‌ها هم باید دقیق تعریف بکنم. وقتی مثلا میگم من نارضایتی اشنا میگم، تعریفش میگم نارضایتی چیه، چجوری اون ایجاد میکنه، بعد انواع نارضایتی ها کدوم هستن، بعد تعریفشون چیه، بعد چجوری مثلا وقتی میگیم انواع
تئوری سیستم ها،
ببینید مفاهیمی که شما به کار میبرید هیچ کدوم،
خب من که
یه جمله الان عرض میکنم
نیم ساعت چند جمله،
ببینید این اینجوری روایت کردن یه تاریخ طولانی بدون داده ها، تو وقتی منم یه بحث علمی میکنم مدام باید به داده تجربی اراده بکنم، بعدم پیش بینی جام باید بکنم که بعدم چی میشه، بعد این ادعای بازم بذارم که ما هرگز به نتیجه نمیرسیم. خب میگم این از جنس تحلیل هاییست که من میگیم اظهار نظر، این نظریه پردازی نیست و نمیاد در ژانر کار علمی. کار علمی واقعا سخته، باید جمله به جمله باید یه نظام هندسی بسازی، یعنی اینطور به شما بگم باید معماری بکنی از مفاهیم. یک معمار مسائل مختلفی رو دونه دونه میگیره و بعد یه تری میریزه، من مساله رو از جای مختلف هم آمده ها، یکی از روسیه اومده، یکی از آمریکا اومده، اما این مساله رو چنان با هم در دون یک ساختار قرار میده که یک سیستم میسازه و شما سر ته این سیستم میفهمی، هویت این سیستم میفهمی، کارایی این سیستم هم میفهمی، گله گشاد نیست، واژه ها دقیق تعریف شده و یک ساختمان نظری باید بسازی. ولی این ساختمان نظری باید کمک بکنه که به پرسش ها پاسخ قانع کننده بده و جهانتو روشن بکنه، بعد مثلا بگی که بعدن چه اتفاقی رخ میده. الان مثلا از من بپرسید که نظام سیاسی ما اگر این جنبش تداوم پیدا بکنه چه کار خواهد کرد، من به اساس این دستگاه نظری میگم که سراغ سرکوب کلان مقیاس میشه، چون همه اشکال سرکوبهای خرد مقیاس استفاده کرده. خب یعنی باید نظریات بگه که الان مثلا سیستم چه کار خواهد کرد، جنبش چه کار خواهد کرد و باید بشه خطای اونو یافت. یعنی مثلا شما بگی آقا ببین مهندسی اینطوری که گفتی نشد، پس کار نظریه هر چی بود؟ خطا بود. اما وقتی من باز میذارم این میگم یه تحلیل، این دیگه از نظر من ارزش یک نظریه علمی رو نداره، من اون خاطر باید که هزاران تحلیل داریم، هزاران نظر داریم.
معروف به یک کتابیست که من نوشتم برای تحلیل سیستمی،
قراره در اینجا با آقای دکتر بیریم
نقل که از ابتدا دوران پیدایش، دوران تردید، دوران انحطاط و دوران سرگردانی.
اسمش هم که میگید من باش مشکل دارم، برای اینکه هیچ نظریه علمی نمیتونه چنین بازه زمانی رو تبیین بکنه، یعنی نظریه علمی یک بازه زمانی محدود میگیره و اونو تبیین علمی میکنه، برای داده های جزئی هم این کار انجام میده. ولی وقتی یک کسی مثلا من نسبت به آقای بیل دورانت با همه زحمتی کشیده تاریخ جهان رو نوشته، من اونو جدی نمیگم.
تو بیچاره خودش گفته قصه،
قصه
گفته استوری.
آره. ما اونی تکی نمیگم،
ترجمهش کردیم به تاریخ.
اینجا مرجع است تو ایران، ولی از من بپرسیم من نمیگم برو تاریخ بزرگان بخون. چرا؟ چرا؟ چون یک نفر نمیتونه متخصص تاریخ جهان باشه، یک نفر نمیتونه متخصص تاریخ ایران باشه. ما متخصص صفویه داریم، متخصص هخامنشی داریم، متخصص ساسانی داریم. من دانشجو ازم میپرسه مثلا برای ساسانی یا برای تاریخ ایران چی بخونم، میگم تاریخ ایران نخون، دوره به دوره متخصص داریم، باید متخصص اون دوره پیدا کنیم. مثلا تورج دریایی متخصص دوره ساسانیانه، راجستیاری متخصص دوره صفویانه. تاریخ رو اینجوری بخونیم. بعد یه کسی بیاد بگه من میخوام کل تاریخ ایران رو تبیین بکنم، من اول میخوام میذارمش کنار. میگم این متولد
ما یه تئوری کلان، یه تئوری خرد.
استاد حالا ما یه سوال دیگه هم داریم اگر وقت شد. چش بفرمایید.
این بحث آقای دکتر رو هم حتما
من رو نقد کتاب رو هم داخلیم داشت.
آقای دکتر تشکر کنم. من یه بحثی یعنی ابتدا فهمیدم در مورد نهادهای اجتماعی. این آیا همون نظریه نهادگرایی که الان تو اقتصاد هم داره شکل میگیره؟ اگر جوابتون مثبت باشه اونجا ما میگیم که
جواب منفیه. نه اصلا بحث نهادهای اجتماعی با بحث نهادگرایی تو اقتصاد فرق داره.
حالا آقای دکتر من مثلا نهادها به اون مفهومی که تو اقتصاد میگیم و لزوما هم فقط نهادهای اقتصادی نیستن، یعنی هر اون چیزی که قواعد بازیه و در طول تاریخ یک جامعه شکل
گرفته. توضیح بدم شاید کمک بکنه. ما در جامعه شناسی 8 تا نهاد اصلی داریم، نهاد فرعی داریم. نهاد اصلی نهادهایی هستن که به نیازهای اصلی آدم‌ها و اجتماع پاسخ میدن و معمولا از 8 تا نهاد صحبت میکنیم. دین، اقتصاد، آموزش و پرورش، عرض کنم که سیاست، خانواده، غذا، بهداشت سلامت و ارتباطات. اینا 8 نهاد اصلی هستن و نهادهای فرعی مثل هنر، مثل تختی و نهادهای دیگه که به نیازهای فرعی پاسخ میدن. وقتی از نهادها صحبت میکنیم سوشال اینستیتوشن بازم چنین چیزی.
توی نهادگرایی جدید که از مکتب تاریخ آلمان شکل گرفته، اون چیزی که در جامعه شکل میگیره به دلایل مختلف در طول اعصاب، مثلا در تاریخ ایران بی‌اعتمادی به سرمایه، یعنی اینکه شما در معرض غارت بودی در نتیجه سرمایه نباید به زمین پیچ بشه و جیبت بشه، این یه بی‌اعتمادی در طول تاریخ درست کرده، هنوز داره کار میکنه توی جامعه ایران. این نهادها هم شما در واقع تحلیل شما وارد میشه.
ما اینا نهاد تلقی نمیکنم، معنی اقتصادی رو ما تو دامشنسی رو کنم، به جو بگونه دیگه اینا رو دستبندی میکنم. ضمن این که این نوع تحلیل ها رو تحلیل تجربی نمیدونم که مثلا شما یه چیز عامی رو در تمام تاریخ ایران مطرح میکنیم یه این داره عمل میکنیم، مگر این که بتونیم برای چنین ادعایی کاملا داده تجربی بیاریم. والا البته خیلی جا بکن ادعای اینجوری بکنم، مثلا شما دروغگویی ایرانیان رو رفت بدی مثلا به استبدادی که قرنها ایران حاکم بوده، ولی این به اصطلاح اظهار نظر داده تجربی پشتش باید باشه. والا علمی تلقیش نمی کنیم، من می زنیمش کنار. یا مثلا اونایی که از عرض کنم منش ایرانی سخن
میگه،
آره مثلا قرنها داره عمل میکنه، خب ما اینو اصلا خیلی جدی نمیگیریم. من اینکه میگیم آقا شما الان در این لحظه تاریخی هستم، من در این لحظه تاریخی اگر مثلا میخوام رفتار دروغگویی ایرانی رو بررسی بکنم باید داده تجربی بیارم از عملکرد انسان ایرانی تو این شرایط و تئوری هم پوشش بشه این توضیح بدم. خیلی آسانه که من بگم تاریخ ایران اینجوری بوده، خیلی آسانه، اما این ارزش علمی نداره. باید بتونیم کار تبیین تجربی بکنیم، داده هم پوشش بیاریم و بعد این بتونم توضیح بده رفتار رو. مثلا فرض کنید من بگم آقا، مثال عرض کنم، مثلا دوست عزیز ما آقای قنبدچیان اگر ما در یک شرایط فشار قرار بدیم ممکنه دروغگویی انجام بده. مثال عرض کنم این که من بگم قنبدچیان دروغ میگه چون نسل در نسل تا ایرانی بوده و مثلا دیگه ما رفته تو جن ما، تو این دیگه بحث علمی نیست. میدونید ما تو آدم‌ها رو تو موقعیت اجتماعی قرار میدیم، بگیم این تو این موقعیت اجتماعی آدم‌ها این رفتار می‌کنه، این متغیر داره نقش ایفا می‌کنه، بعد ما باید نشون بدیم، یعنی باید باش عملی نشون بدیم که این مورد نگاه کن، این متغیر وارد شد، این رفتار دیده شد. مثلا رفتیم برای دروغگویی مطالعه تجربی کردیم، من سه تا کار رو دروغگویی انجام دادم، مطالعه تجربی که آدم ها تو چه شرایطی دروغ میگن. من نمیتونم بگم که قرن و استبداد بوده پس ما دروغ میگیم و ریاکار و غیره. اینو میتونیم بگیم اما ارزش علمی نداره، میزمش دور، یعنی در کار علمی جدی اینا رو میزم کار حرف روزنامه‌ای که در یک صفحه حرف زده همینجوری ما کار بکنیم و بعد داده تجربی بیاریم و داده یه کارم کافی نیست، میدونی؟ اون رو ما میگیم کار علمی. بفرم
آقای دکتر، پرسش من در رابطه با نقش اراده کنشگران در این جنبش. به طور مشخص ما میبینیم که ایده ای از کنشگران معتقدن که خشونت باید کاهش پیدا بکنه در اعمال و رفتار. میخوام ببینم که آیا اصلا موثر خواهد بود این اراده، آیا میشه کاری کرد که دکتر
ببین مثل بحثی که آقای زیدآبادی کردن دیگه. خب ارز کنم که دعوت یا نصیحت به این که بیاییم مثلا خشونت فرهیز رفتار بکنیم و اینها، جهان اجتماعی اینجایی نیست که به اصطلاح به تصمیم فرد خاصی یا افراد خاصی وابسته باشه اونا تصمیم بگیرن. یا مثلا من به عنوان دانشگاهی بیام نصیحتی بکنم بگم اگه اینجوری بگید اینجوری میشه کنم. خب جهان اجتماعی اینجوری نیست. خشونتی که مثلا شکل میگیره یک عقبه ای داره، یه تاریخی داره، یه روندی داره. جان که آیت کلوس کرده برخی جزئیات بحث اشاره کرده، این خشونتی که الان ما داریم میبینیم برمیگرده به دعوای قبل و نوع عمل کردی که حکومت با معترضین انجام داده، برمیگرده به میزان خشم و نفرتی که در تک تک این کنشگران وجود داره. اینجا یک عنصر عاطفی داره ایفا میکنه. اینطور نیست که یه دیگه بیان نصیحت بکنن یا بگن این کارو بکنید. اون نیروی اجتماعی، اون نیروی عاطفی وسط هست. بعد مثلا ما توی جنبش ها پدیده داریم به نام تلقین پذیری، سجستیبیلیتی. یعنی مثلا وقتی من تنهایی هستم یه جو کنش میکنم، وقتی توی یک جمعی که انبوهی از انرژی عاطفی آزاد شده من تحت تاثیر این موقعیت اجتماعی قرار میگیرم و درجه رفتار دیگه میزنم، انجام میدم توی چه بسا اصلا در لیست انفرادی بود رفتار نشته باشم. اصلا ما ترمی داریم اول بحثم این بود دیگه که جنبش خیزش اجتماعی چیه، گفتیم کنش جمعیه، یعنی کالکتیو در واقع اکشن هست. کالکتیو اکشن یک مجموعی از فریده ها وجود داره و اون سازوکارهای خاص خودش در کالکتیو اکشن داره عمل میکنه. بنابراین خیلی از ابعاد اصلا جنبه معرفتی نداره، یه موضوع آگاهی نیست. مثلا وقتی که من مثال زدم، مثال متعددی تو کار دادم، گفتم مثلا یک روستایی در نظر بگیرید که وسطش یک رودخانه است، این بچه‌ها می‌خوان برن مدرسه، پل نداره. خب ما مدام اینا رفتن شهرداری، فرمانداری، آقا برای ما پل بزنید، ما بچه‌هامون در خطره. مدام این اتفاق افتاده. خب حالا ما فهمیده و باشود رو این کارو کردن، رفتن شهرداری گفتن آقا پل بزنید. حالا 3 سال اینا دارن دنبال این میگن که براشون پل بزنن، نکردن کسی این کار توجه نکرده. امروز بچه های مادرش هم میرفتن مثلا اون سیم بوکفیل که هست با اون آویزان بشن برن مدرسه، دوتاشون پاره شده، یه دوتاشون افتادن خرق شدن. الان شما بود این آدم ها رو دعوت کن، آقا احساسی رفتار نکنید، میخواییم بریم جلوی فرمانداری اعتراض کنیم، آروم باشید. اینجوری نیست ماجرای جهان اجتماعی. یک غلیانی از احساسات حالا آزاد میشه، رفتیم جلوی فرمانداری که دوباره اعتراض کنیم، اولین نفر که بیشتر از بقیه عصبانیه سنگو پرتاب میکنه، یک انرژی عظیمی آزاد میشه، همه سنگ برمیداریم شروع میکنیم نابودش میکنیم این فرمانداری شهرداری. خب جهان اجتماعی اینطوری نیست که شما بیاید بگی بعد مثلا اون بالا بشینی بگی که خب آرام مثل آدم اعلام ناخوشنودی کنید،
اوسیکم به تقوی.
آره اینجوری نیست. یعنی میخوام بگم یک فرایندهای جمعی وجود داره که حتی عاقل‌ترین آدم ها هم معتادترین آدم ها هم میفتن وسط و یه این خشم و نفرت میزنه بیرون. خب تمام خیزش ها اینجوری هست. من میخواهم بگم خیزش ها خودجوش هست، برنامه ریزی ندارن، اندیشیده شده نیستن. واقعا اینجوریه. یعنی تو وسط یه موقعیت هستی و توی موقعیت اونجا عوامل اجتماعی دارن کار میکنن، میدونید؟ کنش های جمعی همیشون اینجوری هستن و به همین خاطر هست که مدیریت سخته. مثلا شما تو دانشکده، من یادمه چون خودم فعال بودم، یه حرکت رو مینداختیم با 10 نفر، شروعش با تو بود، اما بگه جای خرج میشد که حراست میامد، اطلاعات وارد میشد، تهدید میشدی، اصلا این اوضاعی اصلا به هم میریخت، یعنی آغاز حرکت با شما بود ولی بعد نیروهایی میاد مثلا که یک جریانهایی را میفته که خیلی هاش قابل پیشبینی نیست، اصلا کنش های جمعی اصلا اینجوری هستن. شما یه شب شعر درست کن، خدا شده من شرکت کردم یه شب شعری که ترکا گذاشته بودن، آقا اول فارسی خوندن بعد یه شاعر ترکی آمد یک شعر خیلی غلیظ قومی گفت، اصلا همه چی از دست رفت، شد یه چیزی، یه فضای آشوبناک خطرناکی علیه کشور که آقا ما ترکا تحت ستم و ظلم هستیم، اصلا رفت فضا تو اون وادی، میدونی؟ یه شب شعر ها بنابراین کنش های جمعی، خب اونا کجا آمد؟ انبوه خشم و نفرتی که این آدم داره 30 سال زندگیش تو خودش هست، حالا یه میزنه بیرون فرصتی برای هم میشه آره دقیقاً غلیان احساسات میاد وسط، بعد شما بیا نصیحتشون بکن که میدونی این که من الان بشینم بگم خشونت نکنی حرف قشنگه، ما هم موافقیم، اما مگه میشه با این موقعیت اینجوری حرف زد؟ موقعیت الان دیگه راه میبره شما رو، بعد شما مثلا میای میگی آقا شما چرا ریختی خیابانو بسی؟ خب مثل آدم اعتراض میکردی، میدونی؟ خیلی این اصلا نفهمیدن جهان اجتماعیه. عذر میخوام. بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر مهندسی.
سلام عرض میکنم، زنده باشید.
استفاده کردم. من در مقام نقد نیستم، در مقام ببخشید در واقع تحلیل اعتراضات نیستم، چون برخی از دوستان در مقام سوال اساسا به وضعیت کشور می‌پردازن که به نظر من جاش اینجا نیست و شاید بی‌احترامی به شخص معرفه نظری قرارداد باشه که شما میشه. آقای دکتر میریم موسیق و متقبلا گفتم بیشتر توصیه ها دشمن شاد نشدیده، کاش به تقبلا توصیه میتونم. والا آقای دکتر من چیزی که باعث شده من وقت ما بگیرم در واقع توضیحات اخیرتون در پاسخ به بعضی از عزیزان بود که باید کارمون تطبیق مفاهیم داشته باشه و باید کارمون علمی باشه و خیلی هم پذیرفته هست و از شما هم انتظار میره که در واقع نقد مخاطب خودتون گیر بدید به این الفاظ که من باید معنی رو بفهمم، حتی از مفاهیمی که خیلی هم در واقع توی افواه میچرخه، ولی به نظرم جسارتا خود حضرت علی به این پایبند نبودیم توی نوشتن، یعنی من شخصا به عنوان یه دانش آموز وقتی یک مطلب تحلیل اجتماعی سیاسی میخونم وقتی میبینم در واقع فقدان نظریه پوشه است ارتباط برقرار نمیکنم. من مقدر شما رو خوندم، الانم توضیحات شما رو شنیدم و خیلی تلاش کردم که در واقع اون مبنای تئوری که شما رو به دست بیارم چیزی عایدم نشد، هرچند در مقام در واقع بحثای محتوایی که آوردیم هیچ شکی نیست، خیلی هم قابل استفاده است، ولی اساسا برای من مثلا سواله که آقای دکتر مهندسی در مقام نظری پرداز که حالا لیبل هم میخوره و مهندسی ها اساسا وقتی اعتراضات به اتفاقات کلانی در کشور ما میفته چه قدمی بیشتر از جامعه شناسان قبلی خودشون برمیدارن؟ من متن شما رو خوندم در واقع دیدم که صرفا بحث در واقع استناد کردید به مفهوم نارضایتی جمعی که نظریه نیست بلکه یک مؤلفه است، یک مفهومه، از اون مفهوم قابل در واقع اپلای کردنی هم هست، ولی برخواسته از کدوم الگوی تئوریک هستن واضح نیست. اساسا نظریه پردازی در زمینه جنبش‌های اجتماعی در نظریه‌های سنتی مثل در واقع اسمیتسر و دیگران هم بوده، گوستاو لوبون بوده، در نظریه جدید بحث شما هم باز هم مرزش معلوم نیست که اساساً شما ساختارگرا هستید، پست مدرن هستید. می‌خوام بگم که این فقدان در واقع نظریه در نوشته و گفته‌های شما همین باعث میشه که ذهن مخاطب مشوش بشه. حالا اساساً یه بحث دیگه ای که حالا در مقام نقد عرض بکنم که برمیگرده به ساختار جلسه، من یه لیبل هویت دیدم در پوستر در واقع جنشه است، خب انتظار داشتم در مورد مثلا یه چیزایی بشنوم. اساسا هم در مقام نظریه پردازان مربوط جنبش های اجتماعی شما در چه جایگاهی هستی؟ نظر کیو قبول دارین؟ توی نوشتتون مثلا نیست، یا اگر بحث هویت است مثلا من آمارتیا سن رو میشناسم، من آگامبن رو میشناسم و خیلی از کسایی که در این مورد فرحال کیتنش و دیگران در این مورد نظریه پردازی کردن که باز در واقع این فقدانه رو میبینیم. و بحث آخر هم میبینیم که اساسا ما وقتی بحث نظریه میکنیم من میگم که تکلیف خودم میدونم که اون معرفت شناسی دکتر مهندسی چی هست که میاد در واقع اینا رو در مقام توضیح و در مقام تجویز میگه حکومت باید چنین بکند، اجتماع و خیزش ها و جنبش ها و انقلاب هر اسمی بذارید باید چنین بکند. وقتی من
در واقع چیزی نگفتم،
من مثال میزنم، من عرضم در واقع تأکید بر لزوم تئوری هست، چیزی که توی پایان‌نامه ها به دانشجو زیاد میگیم، ولی عرضم اینه که وقتی من نظریه گفتمان مثال میزنم، بر اساس نظریه گفتمان دارم تعریف میکنم، من در واقع قیلیت سازی توش میبینم، دال محوری میبینم، دال بنیادی میبینم و دیگران. وقتی نظریه ایستون مبنای تحلیل من هست، آوتپوت اینپوت پروسس اینا میبینم، ولی در نوشته شما چنین چیزی نیست و اساسا همین محمل یک میسکانسپشن و یک سوء فهم از بحث شما خصایی میکنم.
خواهش میکنم، ممنونم که توجه کردی و خوندی. خب من عرض کنم که صادقانه اونجور که فهم خودم از بحث شما عرض میکنم، من فکر میکنم که شما تحت تاثیر نظریه های جنبش ها هستید و انتظار دارید که من از اونا صحبت بکنم یا یک پیوندی بین بحث خودم مثلا با آلن تورن یا مثلا با عرض کنم فلان شخصیت یا مثلا اسمیل سر دارم عرض میکنم. خب شما ندیدید، من موافق نیستم. من فکر میکنم اتفاقا من یه ساختمان نظری طراحی کردم، یه کسی که کارم بخونه میتونه اونو ببینه، اما این که چه نسبتی به اون نظریه دارم من عرض کردم، من بحث خودم رو کردم، یعنی واقعا تو همه کارام سعی میکنم همین کار رو بکنم، دنبال روی کسی نمیخوام بشم، ایده ای دارم اون ایده رو دنبال میکنم. البته مثلا تو بحثم به آقای عرض کردم که اسمش الان فراموش کردم، ارجاع دادم، آقای کاستل ارجاع دادم، یا به مثلا به همکاران عزیزم آقای دکتر رحیم محمدی ارجاع دادم اونجا که لازم ببینم. اما اینکه من بگم که نظریه من با نظریات دیگه جنبشا چه نسبتی داره، لزومی نمی‌بینم این کارو بکنم یا وصل بکنم خودم رو به دستگاه نظری که جنبشا وجود داره. اما خودم میدونم کجا ایستادم و عرض کنم که خب الان اینجا نیازی نیست که بگم من توی کدوم پارادایم جنبش‌شناسی دارم کار میکنم، ولی کسانی که کارمو تحلیل کردن اونا خوشبختانه درست تشخیص دادن. نمونه کاری بود که در دانشگاه شیراز انجام شد و یک دانشجوی دکترا پایان‌نامه شد راجع به پارادایم برخی از جامعه شناسان ایرانی انجام داد زیر نظر آقای دکتر ایمان توی شیراز. چند تا جامعه شناس ایرانی بررسی کرده بود، آقای دکتر چلبی، آقای دکتر وانیراد، آقای آزاد ارمکی، آقای رفیع‌پور، یه فرد دیگه هم بود که یادم نیست و کارهای من خونده بودن، بدون اینکه به من مراجعه بکنن و از من چیزی بپرسن یا مصاحبه بکنن، تشخیص درستی داشتن از به اصطلاح ایستادنگاه نظری من. منتشر هم شده کارش، یعنی مقالاتش منتشر شده، پایان‌نامه از من پایان‌نامه‌شون ندیدم ولی از اون مقالاتی منتشر شده، به درستی تشخیص داده بودن که مثلا دستگاه نظری مهندسی یعنی اون بحث اکزیوماتیکش چیه، اون کارش هم موجوده، اون مقالات هم موجوده. اینجا هم اگر دقت میکردی پایه بحث من نارضایتی اجتماعیه و انواع نارضایتی اجتماعی و چطور این انواع نارضایتی اجتماعی میتونه منجر به انباشت نارضایتی بشه، چطور انباشت نارضایتی میتونه وضعیت نارضایتی انفجاری ایجاد بکنه. یعنی شما یه سلسله یک رشته از بحث میبینید که با هم پیوند داره و حتی من بحث کردم که چطور این آدم های ناراضی جداگانه چطور بر اساس چه مکانیسم هایی با هم میپیوندن، یعنی حتی این رو من بحث کردم و یعنی برای اونم باز من مفهوم سازی کردم. برای خودم فکر میکنم نقد شما وارد نیست، اینطور نیست،
من مطالب شما رو صرفا مفاهیم و مؤلفه های تحلیل میدونم نه نظری.
خواهش میکنم، بفهمید، محترم نظرست.
مصاحبه میکنم، خیلی متشکرم. چیزی که من فکر میکنم شاید جاش خالی باشه با توجه به همه جوانب خیلی خوبی که این داره، خب ما از دهه 70 شما فرمودید بعد از انقلاب اساسا خیلی جامعه ناآرام بود، خیلی جنبشش خیلی زیاده تو ما دیگه هر جایی که نگاه میکنید، ولی یه چیزی که آبی میکنم البته میشه مقداری با مهندسی مرکوز بهش رسید ولی جا داری که جدا بهش در واقع توجه بشیم که سرانجام این جنبش ها بالاخره به کجا میرسه؟ یعنی برای چرا اینا هی ادامه دارن؟ ما از 70 هی داستان داریم، 1400 که هنوز هم داستان داریم، به هر فرقه شد یه در موقع برگردی چه بخشی از این درخواست ها همون مال دهه 70 باشن رو. ولی در واقع سوال اینه که شاید جاش خالی باشه و اصلا سوالی که آیا این جای خالی رو شما احساس میکنید در این دستگاه نظری که میکنید نیاز پرست و این که
بگیم بسپاش
و این که شاید اصلا یه جوابی هم باشه که اصلا همین که الان داریم میبینیم نتیجه همون در واقع اتفاقات در 70 باشه. این رو میخواستم ببینم که
ممنونم آقای دینارازی. ببینید اتفاقا یکی از ایده هایی که من در این کار بهش رسیدم اینه که تفکیک کردم جنبش اجتماعی رو و خیزش اجتماعی رو به دو بعد. یه بعدی که من اسمش رو گذاشتم در واقع وجه زیرین خیزش جنبش، وجه رویین خیزش جنبش، و متغیراش هم تعریف کردم و گفتم که چطور اینها می توانند سلسله وار با هم بپیوندند، اون نیروهاش منتقل بشه در وجه زیرین. و توضیح دادم که وجه رویین برساخته شده، یعنی در شکل گرفته شده از عامل ماشه است. عامل ماشه رنگ و بوی خودش رو به خیزش می داده، ولی اون چیزی که تداوم پیدا میکنه وجه زیرینه. و اینا رو من بحث کردم تو کار و البته گفتم که وقتی که این جنبش ها در اثر این انباشت نارضایتی تداوم پیدا میکنن به نقطه ای میرسن که جنبش سازش ناپذیر ایجاد میکنن و جنبش تو کارم هست، یعنی برخلاف چیزی که شما فرمودین خلل نیست. اتفاقا من گفتم سرانجام به فروپاشی سیستم میانجام، اگه سیستم اینو مدیریت نکنه و بالاخره نارضایتی رو پاسخ نده، استراتژی های مناسبی انتخاب نکنه، سرانجام فروپاشی سیستمه. یعنی و من گفتم که اینا انباشته شده است مثلا سال 78 به امروز یا حتی عقب‌تر و انتهاش هم توضیح دادم که به کجا میانجامه. یعنی میخوام بگم این
یه نکته
متوجه قرار
یه نکته به بحث که به سوال شما هم ربط داره. چیزی که به نظر حداقل فهم من این بود که این که از دهه 70 یا حتی پیش از اون شروع شده تا به امروز، نکته مهمش اینه که اینها اولا یک شکل نبودن، بعد هر کدام مثلا اونی که تو دهه 70 اتفاق افتاده بود قدرت برانگیختن تمام اقشار رو نداشت و نمیتوانست همه اقشار رو درگیر بکنه. اون چیزی که الان داره اتفاق میفته و شاید مثلا حالا بحث آیه دکتر محدثی هم بهش داره ارجاع میده و به نوعی تذکار میده اینه که حواسمون باشه که مثلا دهه 70 یه قشر رو درگیر کرده بود، مثلا نمیدونم شورش اسلام شهر یه اتفاقی بود، این داره به نوعی همگرایی پیدا میکنه و به نوعی کل میشه، به نوعی از اون اجزای متفاوت دارن بگید در یه نقطهی به هم میرسن و وقتی در یک نقطهی به هم برسن و حاکمیت یا دستگاه مثلا حالا حاکمیت برای مقابله با این کل دقیقا بخواد از همون ابزاری که برای سرکوب مثلا مشهد استفاده کرد یا سرکوب قزوین استفاده کرد از اون بخواد استفاده بکنه که از قضا همون هم استفاده کرد، حالا با یه مقداری به نظر من یه خورده درایت در یه جایی داشت استفاده کرد، این باعث میشه که قدرت مهار و مدیریت رو کامل از دست بده. وقتی قدرت مهار و قدرت سرکوب رو از دست داد پله بعدی یه اتفاق دیگه است. دیگه این نیست که جنبش بیاد مثلا اینا بیان اعتراض بکنن اینو بردار اونو بردار یا مثلا مسکن رو درست بکن، یعنی پله به پله ما به یه نتیجه رسیدیم که یا به مرحله رسیدیم که یک همگرایی تام داره ایجاد میشه در جامعه.
من اضافه کنم که این مثلا من تو متنم نوشتم که مقامات سیاسی نه الان در ایران فقط کلا لازم کنم نسبت به خیزش ها و جنبش های اجتماعی نگاه عامیانه‌ای دارن. اونا وقتی خیزش رو میبینن، وقتی جنبش رو میبینن که رویت فضیل شده و فرق یک عالم علم اجتماعی با یک مقام سیاسی باید همین باشه که تحولات رو قبل از رویت فضیل شدنش هم میبینه. توجه دارید؟ ببینید الان شما نگاه بکنید ما مسئله زنان رو داریم دیگه، نارضایتی زنان داریم، بخشی از نارضایتی اجتماعی نارضایتی زنانه. این کی آغاز شده؟ این کی آغاز شده؟ چجوری انباشته شده؟ خب شما اگه مثلا بگی در شهریور مثلا 401 چه گرفته پدید آمده، خب داری خطا میکنی. خب من وقتی تحلیل میخوام بکنم این نارضایتی رو 57 میبینم قبل از جمهوری اسلامی. اول انتظارات بزرگ زنان علیه حجاب اجباری 17 اسفند 57 که هنوز جمهوری اسلامی رسما شکل نگرفته. خب و شما اگه نارضایتی زنان ایرانی میخوای تحلیل بکنی و از اونجا شروع کنی، یا داغر توجه دارید و اینا شکل گرفته و آمده و هر کدوم از ما، من شک ندارم حتما نمایده که میگه نوشته، بارها راجع به حجاب اجباری نوشتیم و در کتاب هم سال 84 که برای معاون توقیع ریاست جمهوری کار کردیم و جای امر و وقف نظم منکر، اونجا گفتیم شما دارید با این شکل از امر و وقف نظم منکر بذر عصیان میکارید، بذر عصیان میکارید. جامعه شناس اینو میبینه 84، نه که کارو شاقی کرده باشه، اصلا کار ما همین، اگه نبینیم مشکل داریم. ولی مقام سیاسی اینو وقتی میبینه که یه دی دختر جمع بشن بیان روسری جوری بسوزونن، میدونی این تفاوت خیلی جدیه.
17 سال بعد
آره ببین میخوام بگم که اگه اما مدیریت علمی در جامعه وجود داشته باشه، اون وقت از دانش جامعه شناسی استفاده میکنه، خب از تحقیق استفاده میکنه، برای موضوعات خودش در واقع انباشتی از پژوهش‌ها پدید میاره. توجه دارید؟ میخوام بگم که اتفاقا تو بحث من هست که این خیزش هایی که مدام سرکوب شده، گفتیم اینجا اتفاقا که شما فکر نکن مدام میتونی سرکوب بکنی. به یه نقطه میرسه که من از تعبیر کاستل استفاده کردم، جنبش سازش ناپذیر ایجاد میکنه. جنبش سازش ناپذیر میخواد نظام بیاره پایین. حالا دیگه و واقعا اگر نظام، و یکی از بحثایی که توش دنبال کردم اینه که یک نظام سیاسی چه شکل تا حیات داره، یه حیات محیطی داره، یه حیات درونی داره، یه حیات مکانیکی داره. خب و بحث من این بود که سیستم ما حیات محیطیش الان از دست داده و تو حیات درونیش دوچار مشکله. خب و این اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه حیات درونیش هم از دست بده و حیات مکانیکی پیدا بکنه. اون موقع من تمثیل حضرت سلیمان استفاده میکنم، میگن حضرت سلیمان مرده بود ولی رو اساس تکیه داده بود، همه فکر میکردن که زنده است، رو ایوان قصرش ایستاده بود، هم داخلی ها فکر میکردن زنده است هم بیرونی ها که میدیدن، اما موریانه اثر او رو خورد و بالاخره سقوط کرد. این میشه حیات مکانیکی. خب حیات درونی رو من تمثیل میکنم به یه هواپیمایی که تمام مخازن سوختش رو پر کرده اما پرواز کرده و دیگه امکان فرود نداره، هیچ فرودگاه او رو اجازه پرواز نمیدن، از محیط نمیتونه تغذیه بکنه، این تا وقتی زنده است که بنزین سوخت داره، یعنی همه چیزش خوبه، سیستم عالیه در درون خودش کار داره میکنه ولی دیگه با محیط اتصال نداره. تو بحران مشروعیت داری، تو بحران اقتصادی داری، تو بحران داری در روابط خارجی خودت، اتصالت مثلا به چین و روسیه است که روسیه تو باطلاق چین هم که دیدیم چیکار کرد. خب یعنی در واقع بالاخره این سیستم اجتماعی یه اشکالی از حیات داره. من حتی راجع به اینم بحث کردم، گفتم که من متاسفانه چون توی سیستم نیستم و از دونش اطلاع ندارم، شاید اینجا بشه نقد جدی به کار من کرد که مثلا بله سیستم ما این قدرت و قوت ها رو داره ولی تو اینا رو ندید.
آقای دکتر یه سوال کوتاهی من بپرسم بعد دوست عزیزمون وقت گرفتن. آقای دکتر یک ذیلی از سیاست کنشگران سیاسی هستن، مثلا همین بحث حالا سیاسیون و سیاسیون هم حالا میشه یک تقسیم عامی که سیاسیونی که در داخل در واقع قلمرو ایران هستن، سیاسیون اپوزیسیون و بیرون و اینها. و خب الان ما میبینیم که یک از همون اولی که شکل گیریه یک در واقع موج سواری روی این خیزش و جنبش هستش، به هر حال که به مثابه موجای سیاسی اینو به نفع خودشون مصادره میکنن و در واقع زبانش میشن و اینها. آیا که شما حالا موضوع پژوهشتون اصلا این نبوده ولی به نظرتون این چه نسبتی اینها با هم دارن؟ یعنی آیا اساسا خیزش ها مصادره پذیرن یا نه نمیشه گفت؟ یعنی بعضی جنبش ها میشه توسط بعضی از گروه ها مصادره بشن به نفع خودشون، نهایتا اون خواستگاه اجتماعیشون فراموش بشه، یا چگونه است اینا؟
ببینید باید ببینیم جنبش چه پیش میره و اونایی که میخوان مصادره بکنن کجا حاضرن هزینه بدن. یعنی بالاخره شما میخوای سوار بشی برای نیرو، یک جایی لازم آزمون پس بدی. خب مثلا فرض کنیم یک شخصیتی به نام رضا پهلوی هست که عرض کنم که فعالیت سیاسی مشخصی که یک کارنامه داشته باشه نکرده. خب حالا وضع داخل مثلا یک شرایط بی‌ثباتی داره، بعد او مثلا بیاد بگه که منم میخوام از این استفاده بکنم. بسیار خوب، حالا یه جایی شما اگه میخوای خود رو وصل بکنی باید بیای یک نقشی ایفا بکنی که بتونی این بدنه اجتماعی رو با خود همراه بکنی. برای اینکه این اتفاق رخ بده گاهی با هزینه بدی، مثلا باید مثل آقای میرسنی موسوی 11 سال بری زندان، مثال عرض میکنم. خب این یه بخشش اینه که آیا اون اتصاله برقرار میشه و میتونه تداوم پیدا بکنه و مثلا طرف آزمون بس بده و میتونه اعتبارش حس بکنه. یه وقت هم اینه که تحولش اجتماعی به گونه ای هست که اینقدر تحول پیدا میکنه که یک نیرو رو بی اثر میکنه، یک نیرو توانا میکنه. یعنی وسط این جنبش به خاطر اینکه سیال هست همیشه امکان این هست که یک نیروی بیاد رهبری بکنه که قبلا بهش فکر نکرده بودیم. بستگی داره به اینکه این ببین الان مثلا شما نگاه بکنید یک کسی مثل میرحسین موسوی که اینطور هزینه داده، اما زمان و جامعه چنان پیش رفته که فاقد اون اعتبار قبلیست به نحوه جدی. خب یعنی وقتی از زمانی تو نیست. خب برغم اینکه شاید مثلا هزینه دادی، شاید شایستگی هایی داری، اما دیگه زمانی تو نیست، روند تعیین میکنه. اینه که خیلی باید صبر کنیم که ببینیم تعاملات چگونه پیش میره و رویدادها از دل این رویدادها چه کسانی میان و چه هزینه هایی میدن و اون تو اون بزنگاه های تعیین کننده چطور نقش ایفا میکنه.
شما به عنوان آخرین سوال بفرمایید.
آقا اینم بعد نمیش من رفته دم آقا همگرایی میان اپوزیسیون مربوطه آره. نیروهای جنبش و اپوزیسیون اینا بفرمایید که شما سوال داشتید.
خب البته حالا اگر ناظر به خود بحث آیه محدثی باشه که اینجا گفته که اون عامل همگرایی چیه که چطور شده نیروهای مختلف یا اخشار و طبقات مختلف به انهای گوناگون به در یک جا به هم رسیدن، مثلا اون نارضایتی عمومی رو میگه به عنوان مثال، حس این که آقا شما در هیچ جایی احساس خوشنودی و احساس امنیت نمی کنی، احساس میکنی که مثلا در برخورد با نهادها و سازمانها و ساختارهای گوناگون همه جا شما به یک احساس ناخرسندی میرسی. این آرام آرام یه نوع همگرایی ایجاد کرده. این که حالا با اپوزیسیون خارج از کشور اگه منظورت باشه که
همه اپوزیسیون، ما مردم رو نمیتونیم بگیم اپوزیسیون هستن چون اگه اپوزیسیون باشن در مقابلش باید یه سیستم قدرتی باشه، یعنی عملا میشه یه طرف تا یه طرف. ولی الان مثلا همون مسئله حجاب که هست، خب مسلما خیلی از خانوم ها هستن که مثلا مسئله با حجاب ندارن، از یه طرف هم خیلی از خانوم ها هستن که با مسئله حجاب مشکل دارن. خب این وسط این دو نفر باید یه عاملی باشه که این همگرایی به وجود بیاد. اگه میشه راجع به این یه خورده باز کنید که این عامل یا عوامل چه چیزایی باید باشه در درون کشور.
البته
اینا
کام بدنم حالا البته حالا من فهم خودم رو میگم، اون این که تو همین اتفاقات هم در مورد مسئله حجاب ما رویکردهای متنوعی دیدیم. مثلا ما رویکردهایی داشتیم که کاملا حرکت بی‌حجابی رو نفی و انکار میکرد، تا به عنوان مثال رویکردهایی که حتی خود کسانی که محجبه بودن حجاب اجباری رو مثلا نف می کردن. یعنی ما با یک طیفی از روی کرتا الان مواجه هستیم. این که حالا مثلا بگیم یه عده حجاب رو قبول دارن یه عده حجاب رو قبول ندارن، خود این هم به نظر من صورتبندی دقیقی نیست.
نه من حرفم این هستش که مثلا حجاب نیست، الان یه عاملی باید وجود داشته باشه که این همگرایی به وجود بیاد. حالا این همگرایی ممکنه توی زمینه های مختلف باشه، یکیش مسئله حجابه، یکیش مسئله اقتصاده، یکیش مسئله آموزش و پرورش هست، یک مسئله رفاهه آینده هست.
شما اون عامل معاشر رو میگی که
این عاملی که این همه
همه رو بسونه به هم
بیاره که همه توی یه جبهه باشن، همه منظورم که
طیف وسیع،
آره طیف وسیع هست که به این وضعیت ممکن سر سامان بده. من خودم به هر من خودم که شخصیت دانشگاهی هستم، دانشکده علوم پزشکی تهران هستم، من دنبال این هستم که پژوهشی، تحقیقی، چیزی وجود داره که افرادی که مثلا توی بافت جامعه مشهد در صورت بافت مثلا بافت مذهبی داشته باشن، یا یه افرادی دیگه که مثلا داخلی جغرافیای دیگه از مملکت خودمون باشن و بافت مذهبی نداشته باشن، بافت فکریشون یه چیز دیگه باشه، یه عامل همگرایی باید بین اینها به وجود بیاد. اون عامله هر نیست تحقیق نیست.
ببینید توی این شرایط که در واقع جامعه دچار عرض کنم که تحولات همه جانبه هست و عرض کنم سیالیتی وجود داره میان نیروها و حالا بتونیم بگیم یه جور وضعیت رادیکالیستی یا وضعیت انقلابی وجود داره، دو نوع همگرایی یا وحدت رو معمولا میشه دید. مثلا ما در انقلاب 57 عمدتاً همگرایی سلبی رو میبینیم میان نیروهای انقلابی علیه نظام حاکم و همه اتفاق نظر پیدا میکنن که شاه باید برود. ما در مورد 57 عذرن وحدت سلبی میبینیم و من خاطرم هست که در واقع انقلاب 57 آسیب میبینه و یه نیروی که قوی تره قدرت بیشتری میگیره و بغیر کنار میزنه، برای اینکه وحدت سلبی هست و وحدت ایجابی ندارن، یعنی میدونن که این باید بره کنار اما میخوان خودشون چی کار بکنن، برنامه ای ندارن. وقتی ما جامعه توی بررسی انقلابات نگاه میکنیم میبینیم انقلابات از این جهت با هم متفاوتن. بعضی از انقلابات انقلاباتی هستن که پیش از پیروزی انقلاب نهادسازی میکنن برای آینده و نهادها کمابی شکل گرفته و وقتی که به قدرت میرسن اونا رو محقق میکنن. اینا انقلابات موفق‌تری هستن تا انقلاباتی که اون روند اینقدر شتابناکه که نهادسازی رخ نمیده و وقتی اینا پیروز شدن تازه میپرسن که ما باید چه کار بکنیم. شما اگه در خاطرات انقلابیون تو 57 بخونیم ما با این مسئله مواجه هستیم. بازرگان میگفت ما نمیدونستیم چگونه باید نان مردم رو تأمین بکنیم. خب دانش لازم وجود نداره، تخصص لازم وجود نداره، فکر نشده برایشون. خب برای اینکه انقلاب خیلی شتابناک رخ داد. همین الان هم اگر نگاه بکنید خیلی ها دائما از وحدت سلبی حرف میزنن و هر وقت نقدی که شما میکنید میگن آقا داری وحدت از بین میبرید. خب ما همون تصور که مثلا این سیستم باید بره، خب بعد میگیم خب میخوام چیکار کنیم، میگم حالا بعدا یه فکری میکنیم. خب این هم ایده وحدت سلبیه و خب چون این حرکتی طبیعتا خیلی مسئله سازه و مسئله آفرینه و مشکل داره و اتفاقا نگاه درست اینه که ما باید بدونیم میخوایم چیکار کنیم توی این جامعه متکثر که از چپ چپ تا راست راست توش هست و همه هم مدعی هستن میخوایم چیکار بکنیم. اینجا باید بحث وحدت ایجابی رو مطرح کرد و بهش فکر کرد و بهش حرف زد و این بحث دامن زد. در مورد وحدت ایجابی فقط یه سری اشارات کلی هست، مثلا دموکراسی باشه اونم ابهام داره. خب
سکولار
باشه، آره سکولار باشه یه حد خیلی کلی. اینجا اتفاقا با یقه این آدم ها رو بگیریم بگیم آقا میخوایم چیکار کنیم. خب از توی که سلطنت طلب هستی توش هست تا مثلا مارکسیست دارن این وسط حرف میزنن، فقط میگیم این بره. خب که چی بشه حالا نهادسازی چی میخواد بشه، چی میخوای بنا بکنی ها؟ بعد راجع به قومیت میخوای چیکار بکنی، راجع به دین میخوای چیکار بکنی، راجع به اصطلاح سیاست خارجی میخوای چیکار بکنی، باید اینو طراحی بشه، بهش فکر بشه، نهادسازی بشه. خب اینجاست که در واقع به نظر باید بحث از همگرایی ایجابی به قول شما یا وحدت ایجابی به قول من بحث بکنیم، اینجا چالش بشه و دعوا بشه روی ایران دعوا بشه و بگیم که اتفاقا وحدت سلبی کافی نیست. وحدت سلبی برای اینکه ما مقابل یک مخالفی قرار داریم کافی نیست و باید روی بود بعدیش هم گفتگو بکنیم.